سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خیلی ممنونیم از حضورتون. امروز با نشست نقد و بررسی کتاب برآمدن ژانر خلقیات در ایران در خدمتتون هستیم. این کتاب در حقیقت محصول کار مشترک دکتر توفیق، آقای مهدی یوسفی، حسام ترکمان و آرش حیدری هست که سال گذشته سال 98 توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات منتشر شده. امشب ابتدا در خدمت دکتر آواجری هستیم. فکر میکنم حدوداً 40 دقیقه تا 45 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود و بعد دکتر مجتهدی حدوداً 20 دقیقه وقت خودشون رو ارائه میکنن و در انتها دکتر توفیق هم جمع‌بندی و احتمالاً حالا به کامنت هایی که میذارن روی کتاب پاسخ میدن و در انتها مثل همیشه پرسش و پاسخ داریم. خب من جلسه رو هم ضبط میکنم. از جناب آواجری خواهش میکنم که بحث خودشون رو شروع بکنم. با در خدمتتون هستیم جناب آواجری.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سروران گرامی، مخاطبان و بزار عزیز. در خصوص خلقیات و خلقیات نگاری ایرانی باید گفت که از حداقل دوره‌ای که هرودوت درباره پارس ها یا ایرانیان در تاریخ خودش نوشت تا زمان ما، چه از منظر غیر ایرانیان و یا از منظر خود ایرانیان، موضوع صفات، افعال، خلق و خو، روحیات، منش، شخصیت، اخلاقیات، عادات و خصوصیات رفتاری و اخلاقی مردمانی که در فلات ایران یا ایران زمین زندگی می کرده اند کما بیش نوشته شده است. البته عمدتاً اون خلقیات نگاری ها بیشتر خلقیات نگاری های گروهی، صنفی، منطقه‌ای، قبیله‌ای، جنسیتی و از این قبیل بوده است و خلقیات نگاری یا خلقیات نویسی ملی و بحث در باب نشنال کرکتر یا نشنال مورالیتی عمدتاً مربوط می شود به دوره جدید و معاصری که ما با واقعیتی عینی، سرزمینی، سیاسی و نشنال یا ملی به نام ایران مواجه شد. همونطوری که آقای دکتر توفیق و همکارانشون هم متذکر شده اند، ما میتوانیم در منابع گوناگون و جانهای مختلف منبع شناسی تاریخی، اهم از تاریخ نگاری ها، جغرافیا نگاری ها، اندرزنام نگاری ها و رساله های گوناگون به صور مختلف درباره ایرانیان از نظر شاعران، سیاستمداران، نویسندگان و شخصیت‌های مختلف ایرانی مطالبی بخوانیم. گاهی این مطالب مختص یک گروه خاصی است. مثلا فرض می‌کنیم گروه زنان، آنچنان که در رساله ننه کلثوم آقا جمال خونساری شاهدش هستیم، یا به خصوص در جغرافیا نگاری ها ذکر صفاتی از مردمان شهرهای مختلف، به خصوص در احسن الطواسین به عنوان مثال، احسن الطواسین مقدسی، ما می توانیم نوع نگاه و ارزیابی مقدسی یا معاصران او رو درباره مردمان مناطق مختلف ایران بخوانیم. ادبیات ما هم از فردوسی گرفته به بعد فراوان درباره مردمان ایران زمین به تفکیک شهر یا روستا یا مذهب یا شغل و حرفه و کار فراوان دیده می شود. اون شعر معروف مولوی که ده مرد را ابله کند، نشان دهنده یک طرز تلقی نسبت به روستا و روستانشینان و در واقع روحیه و رفتار روستایی از نظر مولوی در قرن 7 هجری است، یا در سعدی و کتاب‌های دیگر، مخصوصاً کتاب‌هایی که نگاه مردم نگارانه داشته‌اند، منابعی که در واقع مضامین مردم نگارانه داشته‌اند، مثل مثلاً آثار جاهز یا مثلاً آثار ابو حیان توحیدی. اما همونطوری که کتاب می‌گوید، این خلقیات نگاری ها که متعلق به دوران پیشا ملی و پیشا مدرن ایران هست، تشکیل دهنده یک ژانر به تعبیر نویسندگان کتاب برآمدن ژانر خلقیات، یا به تعبیر بنده در برگیرنده یک دیسکورس و گفتمان مشخص نبوده است. زیرا علارغم این که در دوره‌های مختلف تاریخی و بنا به علل و دلایل گوناگون اخلاق ایرانیان می‌توانسته است مورد توجه بیگانگان یا خود ایرانیان قرار بگیره، اما این اخلاق نگاری جنبه محوری و پروبلماتیک پیدا نمی کرده است و به طور ضمنی مورد اشاره واقع می شد، به طوری که گاهی حتی در مقابله های تفاخرآمیز، آنچنان که مثلا در نهضت شعوبیه میبینیم، تفاخر طلبی عجمی یا ایرانی به تعبیر امروز در مقابل تفاخر طلبی عربی. اما باید گفت که آنچه که ما امروز به عنوان خلقیات پژوهی از آن نام میبریم، به گمان من حاصل یک موقعیت تاریخی خاص است که اون موقعیت از دیدگاه خلقیات نگاران موقعیت انحطاط است. به عبارت دیگه، می توان خلقیات نگاری یا خلقیات نویسی را زیل انحطاط پژوهی انحطاط شناسی قرار داد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در گفتمان انحطاط پژوهی که در واقع حاصل آگاهی یا خودآگاهی وجدان ایرانی نسبت به فاصله ها و شکاف هایی است که میان موقعیت معاصر خودش با موقعیت های ماضی خود یا میان موقعیت اکنونی در ایران با موقعیت های غیر ایرانی به خصوص در فرنگ و اروپا احساس می کرده است و مسئله انحطاط به عنوان یک مسئله محوری به کانون توجه و تکاپوی فکری و حتی عملی از قرن 19 میلادی در ایران تبدیل شده است، گفتمان‌های گوناگونی ذیل انحطاط پژوهی از قرن 19 تا امروز به صورت‌های مختلف تولید و تکثیر و ترویج شده است. برخی از این گفتمان‌ها به عنوان مثال سعی کردند مسئله انحطاط رو با دین یا به طور مشخص دین خویی توضیح بدند. آنچنان که مثلا در کار آقای دوستار می‌بینید، برخی سعی کردند اون رو در ربط با اندیشه سیاسی یا فلسفی توضیح بدهند، آنچنان که در کار آقای جواد طباطبایی می‌بینید. برخی سعی کردند اون رو با استبداد و دسپوتیسم توضیح بدهند، آنچنان که در کار آقای کاتوزیان می‌بینید. برخی هم کوشیدن مسئله انحطاط رو در ربط با استعمار و توطئه استعمارگران خارجی توضیح بدن و بالاخره برخی کوشیدن که مسئله انحطاط رو با توجه مسئله خلقیات توضیح بدن. لذا به گمان من خلقیات نگاری یا خلقیات نویسی را هنگامی میتوان توضیح داد و تحلیل کرد که بدانیم خلقیات نویسی و خلقیات نگاری معطوف به چه پروبلماتیکی مطرح میشه. چرا تا پیش از قرن 19 اساساً ژانر یا گفتمانی به نام خلقیات نگاری و خلقیات نویسی به یک محور و کانون توجه و مطالعه تبدیل نشده بود و از قرن 19 به این سو هست که به خصوص در آثار کسانی که میکوشند پاسخی برای مسئله واپسماندگی و انحطاط ایران و ایرانی پیدا بکنند. خب همونطوری که باز نویسندگان کتاب اشاره کرده اند، شخصیت ایرانی و منش و ویژگی ها و کاراکتریستیک ایرانی از اوائل قرن 19 برای خود ایرانیان در مواجهه با اروپاییان مسئله شد. از کتاب حاج بابای اصفهانی گرفته تا مجموعه آثار انتقادی که ما در نزد کسانی مثل میرزاخان کرمانی یا حاج سیا یا زین العابدین مراغعی و دیگران و دیگران میبینیم. در واقع خلقیات نگاری ایرانی نوعی پروبلماتیک کردن خود انگاری ایرانی بود. در واقع خود انگاری یا سلف ایمیج ایرانی به عنوان یک پرسمان و مسئله اساسی و اصلی پیش رو گذاشته میشه و بعد به طرق مختلف تلاش میشود که این خود انگاره مورد ارزیابی، نقد و تحلیل قرار بگیره و اون جنبه هایی از این خیشتن یا خود که به تصور خلقیات نگاران نسبتی عمدتاً منفی البته با انحطاط داشته است برجسته بشه و ایرانیان رو متوجه این سویه های منفی کنن که به عنوانها رفع و حل این ویژگی ها میتواند راه رو برای توسعه، پیشرفت و خروج از انحطاط و عقب‌ماندگی باز بکنه. ناگفته پیداست که اصولاً هر قومی، هر جامعه و ملتی همواره زمانی سلف یا خیشتن اونها برای اونها پروبلماتیزه میشه که این خیشتن با دیگری مواجه بشه. اینکه این مواجهه بر اساس چه تناسب قوایی است و در چه زمینه و موقعیتی رخ میدهد کاملا روی خود انگاره و روی خلقیات نگاری اون قوم و اون جامعه تأثیر مستقیم داره. خود انگاری ایرانی البته برای نخستین بار در قرن 19 نبود که مطرح شد، هرچند که در قرن 19 به دلیل نوع تناسب قوای نابرابری که میان ایران و اروپا و غرب برقرار شده بود، این خودنگاره غالبا نوعی خودنگاره همراه با حقارت بود، نوعی خودنگاره انتقادی و نیازمند پالایش و طرح بود. من فکر میکنم در طول تاریخ ایران حداقل بتوانیم سه مواجهه خود و دیگری ایرانی رو با اقوام و جوامع دیگر از یکدیگر تفکیک بکنیم و تفاوت‌های این خودنگاره ها و به تبع اون طرز تلقی ایرانیان و اقوام مختلف ایرانی از خودشون رو مورد مطالعه قرار بدیم. یک دوره هلنیستیک و مواجهه ایرانیان با یونانیان بود بعد از حمله اسکندر. ما در ادبیات دوره ساسانی و اشکانی می توانیم با در واقع طرز تلقی پارت ها و پارس ها از خودشون در نسبت با یونانیان و تمدن هلنی مطالب گوناگونی رو ببینیم. همچنان که در دوره دوم مواجهه ایرانیان و اقوامی که در ایران زمین زندگی می‌کردند با عرب‌ها و مسلمان‌های فاتح، به خصوص در جنبش شعوبی، در جنبش شعوبی که در روایت و نسخه رادیکال شعوبیگری این خود حتی بسیار خود مفاخره آمیز و ممدوحی می شود. در واقع در اون دو مواجهه ما نوعی خودنگاره ممدوح و نوعی به تعبیر امروز خلقیات نگاری ممدوح می‌بینیم، در حالی که در خلقیات نگاری و خودنگاری که از قرن 19 به بعد ما شاهدش هستیم کاملا خلقیات مذموم هست که مطرح میشه و مورد نقد و گاهی نقادی بسیار بیرحمانه و مهاجم قرار میگیره. اشاره میکنم به رساله انشاءالله ماشاءالله میرزا خان کرمانی که چگونه یکی از صفات بسیار مذموم ایرانیان در اون زمان از نظر میرزا خان که مانع از اراده معطوف به عمل و مانع از جنبش و مبارزه علیه استبداد شده است رو به زیر تیغ نقد بیرحمانه می کشه. اما مسئله خلقیات نگاری یا خلقیات نویسی رو در دو سطح می توان مورد بحث و بررسی قرار داد. سطح اول نوعی مطالعه مرتبه اول هست، مطالعه مرتبه اول، یعنی اینکه مجموعه این خودنگاری ها و خلقیات نویسی هایی که از قرن 19 به بعد تا امروز تولید شده است را ما مورد بررسی قرار دهیم با معیار اعتبار و روایی، با معیار اینکه آیا گزاره‌هایی که این خلقیات نویسان درباره ایرانیان صادر کرده اند چقدر معتبر است، چقدر سور منطقی در این گزاره‌ها دقیقه، چقدر میتوان گفت هر ایرانی یا همه ایرانیان این چنینند، یا آیا بسیاری از ایرانیان این چنینند دقیقاً به چه معناست، این بسیاری منظور چه عددی است، 1000 نفر، 1,000,000 نفر، چند میلیون نفر، یا وقتی که درباره ایرانیان حکمی صادر می شود مقصود کل ایرانیان هستند یا ایرانیان قرن 20 هستند یا ایرانیان قرن 19 هستند. آیا آنچنان که مثلا مهندس بازرگان میگوید میتوان سازگاری رو صفت کلی همه ایرانیان قرار داد و از سازگاری ایرانی سخن گفت، یا این ایرانیان بر اساس منطقه، بر اساس شیوه زیست، شیوه تولید و خرد فرهنگ های گوناگون شاید مشمول این حکم کلی نشوند و مثلا نتوان از تسلیم طلبی و سازگاری قبایل و عشایر که اتفاقا از قضا در بسیاری از سفرنامه ها متصف به صفت ناسازگاری و سرکشی شده اند سخن گفت. به هر حال این مطالعه، مطالعه مرتبه اوله، یعنی ما ممکنه درباره این خلقیات نگاری ها و خلقیات نویسی ها، به خصوص خلقیات نویسی که در دهه 70 و 80 و 90 میلادی به گمان من تبدیل می شود به یک گفتمان غالب و رایج، و این گفتمان خلقیات نویسی که خود محصول یک موقعیت خاص تاریخی اجتماعی در این دو سه دهه است، میتوان اونها رو مورد بحث قرار داد و گفت که آیا این گزاره هایی که مجموعه این نویسندگان که تعداد بسیار زیادی هم هستند در این داوری هایی که راجع به ایرانیان کردن، چقدر از متدولوژی علمی استفاده کردن، چقدر روش های اونها، چقدر استقراهایی که اونها کردند تام است و راه میدهد به صدور یک حکم کلی و در واقع ما مفاهیم، متدولوژی، نتایج، منطق و محتوای این خلقیات نویسی ها رو به مثابه یک منتقد خلقیات نویس مورد بررسی قرار داد. این یک سطح مقال است. کتاب استاد عزیز دوست گرامی ما آقای دکتر توفیق و همکارانشون، خب این سطح و مرتبه کاری نداره و نمیخواهد بررسی بکند که آیا چقدر گزاره های این خلقیات نویسی ها صادق است یا کاذب است، صدق و کذب منطقیشون یا صدق و کذب تجربیشون چقدر هست یا نیست، بلکه مطالعه مرتبه دوم هست. یعنی ما خلقیات نویسی ها را می توانیم در یک معرفت و مرتبه دوم مطالعاتی مورد بررسی قرار دهیم، از بیرون بدون اینکه وارد محتوای اونها بشیم بحث کنیم که اساساً گفتمان خلقیات نویسی محصول چه موقعیتی است، چه در واقع کارکرد و نقشی داره، چگونه تولید میشه و چگونه باز تولید میشه و در واقع خود خلقیات نویسی را به مثابه یه واقعیت گفتمانی موضوع بحث و بررسی قرار بدیم. این کاری است که کتاب سعی کرده است به انجام برساند. نکته ای که اینجا من باید عرض کنم این است که اساساً خلقیات نویسی که در واقع نوعی نقد از پایین هست، برخلاف به عنوان مثال گفتمان‌های ضد استبدادی یا ضد امپریالیستی و ضد استعماری، برخلاف ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌هایی که مسئله انحطاط رو میکوشد با مسئله استبداد به طور مستقیم یا با مسئله استعمار و امپریالیسم توضیح بده، میکوشد از طریق نقد دولت و نقد ساختار سیاسی انحطاط رو و پسماندگی رو تحلیل بکنه و احیاناً پس از مقام توصیف و تحلیل دست به تجویزها و ارائه راه‌حل‌هایی هم بزنه، گفتمان خلقیات نویسی می‌کوشد که مسئله انحطاط رو در ربط با مردم، در ربط با جامعه مورد توجه قرار بده و از این نظر محصول بحران مضاعف است. یعنی اگر اساساً انحطاط پژوهی را محصول بحران بدانیم، بحرانی که ایران در قرن 19 در اثر مواجهه با غرب و اروپا گرفتار شد و بعد ایرانیان کوشیدند برای غلبه بر این بحران و رفع و حل اون از پروژه های مثل پروژه مشروطیت کمک بگیرند، خلقیات نویسی که به گمان من، و اینجا اختلاف نظری است که من با نویسندگان کتاب دارم، خلقیات نویسی به معنای خاص کلمه به مثابه دیسکورس فراتر از یه ژانر. این نکته هم هست که باز من با نویسندگان اختلاف نظر دارم که حالا بعد خواهم گفت اگر فرصتی بود. به عنوان یک دیسکورس، نه به عنوان یک تکست، به عنوان یک دیسکورس محصول بحران مضاعفی است که از دهه 70 به بعد در ایران رخ نمود. یعنی علاوه بر بحران انحطاط، بحران یأس و ناامیدی از باز کردن راهی در سطح دولت، نوعی سرخوردگی از پروژه های سیاسی، نوعی منطق محافظه‌کاری سیاسی در چارچوب نوعی رفورمیزم، رفورمیزم از بالا. وقتی این یأس و سرخوردگی و این بن‌بست احساس شد، گفتمان خلقیات نویسی در ایران به معنای واقعی کلمه تولید و گسترش پیدا کرد. بی‌دلیل نیست که ما یک دو جیل نویسنده داریم از سالهای 76 و 77 به بعد که کتاب‌های می‌نویسن، البته عمدتاً عامه پسند، برخی از اونها هم سعی می‌کنن که تا حدودی یک رنگ و سلیقه علمی و پژوهشی و اکادمیک هم به خودشون بدن، ولی همه اونها در یک چیز مشترک بودن و اون که همه این نویسندگان در واقع از این که بتوانند با تحولات ساختاری، با تغییر دولت، با پروژه انقلاب و ایجاد تغییرات از بالا راه رو باز بکنن و بر موانع، حال این موانع میتونه استبداد باشه، میتونه توسعه نیافتگی باشه یا هر چیز دیگری که ذیل عنوان انحطاط صورت بندی میشه، در واقع توجه خودشون رو به مردم معطوف کردن و کوشیدن با خلقیات نویسی و نوعی به اصطلاح خودکاوی ملی بگویند که ریشه های انحطاط، ریشه های توسعه نیافتگی، ریشه های استبداد، ریشه های وضعیت فلاکتباری که ایرانیان در اون گرفتار هستند در خودشونه، در اخلاقشونه، در اتوس و روحیه و خلق و خو، در منشه، در شخصیت اونهاست. در واقع این نتیجه گیری خب در مقایسه با پروژه های انقلاب و راه حل های رادیکال و متحولی که امیدهای فراوانی برانگیخته بود با سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران و نسل انقلابی که به دنبال یوتوپیا بود و در دهه 40، اواخر دهه 40 و تمام دهه 50 در واقع نوعی آرمانگرایی رادیکال داشت که میخواست با انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی وابسته به امپریالیسم به در واقع یک دوران نوعی قدم بگذاره. وقتی که در طی دو دهه بعد از این انقلاب به نتایج دیگری رسید و گرفتار بنبست هایی شد، بنبست های یأس‌آور، به تدریج تئوری انقلاب و انقلابیگری اون جایگاه ممدوح و آرمانی و یوتوپیایی خودش رو نه تنها از دست داد، بلکه اساساً ضد انقلابیگری به معنی مفهومی کلمه تبدیل به ارزش شد. و بعد این ضد انقلابیگری که گویی اساساً انقلاب ها در تاریخ فاجعه بار بوده و باید در واقع از اون عبور کرد، و فضای گفتمانی که برای نوعی رفرمیزم و اصلاحات تدریجی و گام به گام و آرام باز شد و هرچه که گذشت این رفرمیزم و فضای در واقع نظریه گام به گام و روبنایی و موردی حتی رقیق‌تر هم شد تا لحظه‌ای که اکنون ما در اون قرار داریم. به تناسب همین فضای گفتمانی در واقع خلقیات نویسی داشت هم این واقعیت رو بازنمایی میکرد و در توصیف و تحلیل و تبیین میکوشید که در واقع منعکس کننده این واقعیت باشه، و هم در این حال این توصیف از نوع توصیف‌های تجویزی بود، حتی اونجا که به طور مستقیم تجویز از توصیف جدا نمی‌شد. بسیاری از مفاهیم توصیفی در درون خودشون به لحاظ سمنتیکی و به لحاظ به اصطلاح اون کنش گفتاری که در بر دارن تجویزی هم هستند. یعنی وقتی که به عنوان مثال ما دموکراسی رو توصیف میکنیم، در این حال داریم به طور تلویحی به زمینه دموکراسی رو تجویز هم میکنیم. لذا گفتمان خلقیات نویسی در واقع داشت یک افق دیگری رو باز میکرد، یک راه دیگری رو پیش نسل دهه 70 و 80 و 90 میگذاشت و میگذارد. بیدلیل نیست که این گفتمان رو ما در حوزه های مختلف میبینیم. یعنی به همین دلیل هستش که به عنوان مثال معلمان اخلاق، نظریه پردازان معنویت گرایی اخلاقی، روانشناسی یونگی، خودسازی، اینکه اول باید مردم درست بشن بعد حکومت درست بشه، اینکه اصل مثلا فرد نه جامعه، اینکه تام فرهنگ مردم تا اخلاق مردم عوض نشه استبداد مثلا دوام خواهد داشت، و به همین ترتیب در سایر زمین ها. خب در واقع عرض بنده این است که اگر ما بخوایم از ژانری یا گفتمانی، من با اصطلاح ژان خیلی موافق نیستم، به دلیل اینکه علارغم اینکه دوستان نویسنده سعی کردن که از در واقع تئوری باختینی استفاده بکنن برای تعریف ژانر، هرچند که خودشون هم فرمودن که اساساً بیشتر آثاری که از باختین در دست هست معطوف به رمانه و در واقع ژانر رمان که رابطه مؤلف و مخاطبه و معنایی که در این تخاطب و گفتگو تولید میشه، در حالی که به گمان من هم خلقیات نویسی فراتر از یک ژانره و هم این که باز نکته اختلافی دیگری که من با نویسندگان دارم این استش که من اساساً دهه 40 و دهه 50 رو دهه تولید گفتمان یا ژانر خلقیات نویسی نمی بینم و نمی دانم، به دلیل اینکه اساساً دهه 40 و 50 اگر ما واحد تحلیل و سطح تحلیلمون رو گسترده بکنیم و اون رو محدود نکنیم به برخی از متون خاص که به نظر من نویسندگان این کار رو کردن، یعنی در واقع به صرف نوشتن کتاب جمالزاده یا مثلا اثر نوشته مهندس بازرگان یا در برخی از رشته هایی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی اشاره به برخی در واقع نویسندگان که در دهه 40 و به خصوص در دهه 50 اساساً نویسندگان هژمونیکی در فضای گفتمانی ایران نبودند، نمیتوان نتیجه گرفت که از دهه 40 و 50 یعنی در دهه 40 و 50 ژانر خلقیات نویسی تولید شده. به نظر من ژانر خلقیات نویسی در دهه 40 و 50 تولید نشد. اگر بپذیریم که ژان یا گفتمان خلقیات نویسی محصول بحرانه، محصول یأس و سرخوردگی، سرخوردگی دورانی و نسلی است، نوعی در واقع فرو رفتن در خود و خودکاوی است و در نتیجه راه رو باز میکنه برای راه حل‌های رفرمیستی و گام به گام، مطالعه دیسکورسیو و گفتمانی دهه 40 و 50 دقیقاً عکس این رو نشون میده. یعنی شما اگر گفتمان مسلط بر دهه 40 و 50 رو در زمینه‌های مختلف مطالعه بکنید، در زمینه شعر شاعران اون دوره رو مطالعه بکنید، از شاملو و فروغ فرخزاد و رضا براهنی و اخوان ثالث و سیاوش کسرایی و نعمت میرزازاده آزرم، نیم آزرم و رضا براهنی و و نویسندگان اون دوره در نظر بگیرید، نویسندگانی که هژمونی دارن روی نسل و در واقع در تولید و باز تولید گفتمان رادیکال و انقلابی مساهمت بسیار مهمی به خرج میدن، کسانی مثل آل احمد. من فکر نمی کنم اصلا قابل مقایسه باشه کتاب قرضدگی آل احمد با مثلا نوشته کسی مثل مثلا سعید شاملو یا مثلا شاپور راسخ یا نویسندگانی که واقعا در اون دوره در موقعیت گفتمانی دهه 40 و 50 در کل جامعه ایران و نه فقط در مینستریم آکادمی رسمی در واقع وزارت علوم یا مؤسسات رسمی، شما نویسندگان اون دوره رو، نویسندگانی که در واقع هژمون هستن، یعنی کسانی مثل آل احمد، کسانی مثل غلام حسین صاحبی، حتی صمد بهرنگی، کسانی مثل دکتر شریعتی، از سالهای 47 48 به بعد ترجمه ها رو نگاه کنیم، حتی ژانر رمان، رمان هایی که در اون دوره ترجمه میشه و فراوان خونده میشه توسط اون نسل، رمان های کسانی مثل سیلونه، مثل کازانزاکیس، ترجمه های بسیار زیادی که در دهه 40 و 50 از نویسندگان انقلابی و رادیکال جهان به صور مختلف صورت میگیره، کسانی مثل مثلا آلبر ممی، مثل فرانس فانون، مثل ارزان بزرگتون عمر اوزگان تو حوزه های مختلف، تو حوزه آموزش پاولو فرره، تو حوزه اقتصاد سیاسی کسانی مثل گوندر فرانک و تو حوزه تاریخ نگاری آثار برهار پتروشفسکی، حتی یک کتابی مثل که کتاب خیلی واقعا پژوهشی محققانه علمی هم نبود ولی به قدری اثرگذار بود که در واقع اندیشه و تفکر تاریخی یک نسل رو می‌ساخت، کتابی مثل تاریخ اجتماعی ایران از مرتضی راوندی و همینطور نویسندگان دیگری مثل مثلا ابوذر ورداسپی و دیگران. یا مثلا اگر تو سینما و تئاتر نگاه کنیم، سینما و تئاتر ایران در دهه 40 و 50، سینمای موج نو ایران چه نسبتی داشت با خلقیات نویسی جمالزاده ای که در ژنو نشسته بود؟ یا مثلا با سازگاری ایرانی که اساساً توسط مهندس بازرگانی نوشته میشد که در واقع به لحاظ نسلی گفتمانش مورد عبور اون نسل قرار گرفته بود، همونطور که خود بازرگان هم گفته بود در دادگاه نظامی در واقع سال 43 مورد عبور قرار گرفته بود. شما در سینمای ایران هم حتی اگر نگاه بکنید موج نوی که راه میفته، سینمای کسانی مثل شهید سالس، ناصر تقوایی، امیر نادری، مرجویی، حتی فیلم فارسی، حتی فیلم فارسی ها در واقع باز نماینده این دیسکورسی هستند که کاملا هژمونیک شده. شما فیلم قیصر تو ژانر فیلم فارسی طبقه بندی میشه، ولی فیلم قیصر دقیقا همون به اصطلاح گفتمانی رو داره باز تولید میکنه که فیلم های موج نو روشنفکری سینمای ایران در دهه 40 و 50. تئاتر ایران، شما تئاتر در واقع نو ایران و سمتگیری هایی که این تئاتر داره. لذا من فکر میکنم که اگر ما موضوع رو به صورت تحلیل گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان مورد مطالعه قرار بدیم، در اون صورت دو نوشته جمالزاده و بازرگان نمیتواند ژانر به اون معنایی باشه که نویسندگان کتاب ازش مراد میکنند. بله، ژانر به معنای محدود کلمه میشود به عنوان یه تکستی که نویسنده نوشته است و خواننده میخواند و بین این مؤلف و خواننده یک رابطه‌ای برقرار میشه، یه معنایی تولید میشه و در واقع فضای شکل میگیره. اما اینکه این در واقع ژانر، حالا علمی، یک ژانر علمی قطعا، نه ژانر هنری و ادبی، این ژانر که ژانر علمی، ژانر تحقیقاتی یا مطالعاتی یا سعی میکنه که چنین وانمود بکنه، به نظر من نمیتونه دقیقا تحلیل موقعیت بکنه و تحلیل در واقع کانتکستوال بکنه از یه تکستی که در واقع پاسخ به نیازهای کانتکست تاریخی و اجتماعی است. به هیچ وجه جمالزاده و بازرگان در دهه 40 و 50 پاسخ زمینه تاریخی و اجتماعی که در اون دوره جریان داره نیستن. زیرا اگر تصور بکنیم که گفت خلقیات نویسی، و فکر بکنیم که خلقیات نویسی در دهه 40 و 50 تولید شد، سرآغازش رو با جمالزاده و بعد بازرگان بگیریم، هرچند که باز من موافقم با نویسندگان محترم که خلقیات نگاری های قرن 19 یا نوشته های کسانی مثل ایران شهر و میرزا آقا خان و حاج سیاح و دیگران و دیگران نوشته اند، هنوز نمیتواند به مثابه نوعی دیسکورس خلقیات نگاری و خلقیات نویسی تلقی بشه. تا اینجاش من موافقم، اما اونجایی که من با نویسندگان موافق نیستم این هستش که به نظر من نویسندگان باز باید دوره تولید واقعی این گفتمان یا این ژانر رو باز هم عقب‌تر بیارن، زیرا در دهه 70 و 80 و 90 هست که ما میتوانیم توضیح تاریخی بدیم برای تولید این متن. و الا اگر ما این گفتمان یا این ژانر رو متعلق به قرن به دهه 40 و 50 بدانیم، اون موقع با یک پارادوکس حل که چگونه نسلی که در فضای ژانری خلقیات نویسی تنفس میکنه، میاندیشه، زندگی میکنه و در واقع دوران خلقیات نویسی هست با تمام اون ویژگی ها و آثار و نتایج و عللی که نویسندگان برای اون ذکر میکنن، در اون صورت چگونه میتوان انقلاب 57 رو توضیح داد؟ یعنی اینجا ما با یک حلقه مفقوده و یک گسستی رو برو میشیم که به هیچ وجه قابل توضیح نیست. انقلاب 57 رو با ژانر خلقیات نویسی جمالزاده و بازرگان نمیشه توضیح داد، بلکه با گفتمان روشنفکری رادیکالی که در نشریات اون دوره، در سینمای اون دوره، در شعر و ادبیات و رمان اون دوره، در ادبیات زیرزمینی و چریکی اون دوره، در سازمان‌های مسلح مجاهدین خلق و فدایان خلق اون دوره در واقع میشه توضیح داد، در جنبش‌های نیرومندی که به خصوص در دانشگاه وجود داشت. من به یاد نمیارم که واقعاً اثر جمالزاده و بازرگان در دهه 40 و 50 و قبل از سال 57 اساساً توجهی رو جلب کرده باشه. خود بنده به عنوان یکی از دانشجویان به جوانان اون نسل در واقع تازه بعد از انقلاب در سالهای 70 و 80 بود که جمالزاده و بازرگان رو خوندم. اصلا جمالزاده و بازرگان بیشتر در یک محافل بسیار محدود خاص ممکن بود خونده بشه، ولذا به هیچ وجه جنبه هژمونیک و در واقع بازنماینده اون دوران دهه 40 و 50 نبود. به هر حال من فکر میکنم فرصتم تمام هست و حالا اگر باز وقتی باقی موند نکته های دیگری که هست رو خدمتون عرض میکنم. خیلی متشکرم، ببخشید.
جناب دکتر خیلی ممنونم از توضیحات مبسوطتون. فکر میکنم ادعای جلسه باز به شما برگردیم. حالا من از دکتر مشتری خواهش میکنم که ایشون هم تشریف بیارن و صحبتاشون رو ارائه بدن. بخونم و روز بخیر خدمت اساتید گرانقدری که هستند و مخاطبان ارجمند. در مورد این کتاب در وهله نخست باید بگم که بقیده من به دلایل مختلفی در بین آثاری که بوده این اثر یک کار ممتاز میشه در نظر گرفت. ساختار بخشیش، روشمندیش، بررسی از منظرهای مختلفی که مکمل هستند، مثل تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بررسی گسترده‌ای که در ادبیات پژوهشی شده از متقدمان تا متأخران، انتخاب موضوعی که گمان می‌کنم مسئله اکنونی و امروزی جامعه ایرانی هستش و در پیونده، و همچنین تلاشی شده برای اینکه در یک فضای گفتمانی متفاوتی از نگاه‌ها و بررسی‌های یا غیر به اصطلاح روشمند یا بسیار آکادمیک اومده یک چیز جدید، نگاه سومی در واقع بنیاد نهاده شده. من حالا در آغاز گفتم به دو سه تا مفهومی که در اینجا خیلی بهش کرارن اشاره شده از منظر روان تحلیلگری نگاهی داشته باشن به عنوان حالا یک افقی که این مفاهیم رو داره توی یک کانتکست تحلیل روانی در واقع در نظر میگیره و بعد وارد متن بشم در حد زمانی که هست، برخی از نکات رو در دیالوگ با متن خودم داشتم وارد این پولیدوگ بکنم. نخستین نکته ایماژ شکست و تکرار وسواسی. این دو تا عبارت رو ما در کتاب میبینیم، زیاد باهاش برخورد داریم. البته ایماژ شکست بیشتر، تکرار وسواسی رو خب در اواخر کتاب. من دو سه تا جمله رو فقط نقل بکنم. یکی در صفحه 96 کتاب میخونیم که بحث خلقیات با ایماژ شکست اصلاحات گره خورد. خب این یک نقطه عزیمت میتونه باشه که در واقع بحث خلقیات رو با با چه مفهومی داره گره میخوره. یا در صفحه 153 میخونیم که ایماژ شکست بارها باعث شده است که ژانر خلقیات به موضوع بدل شود. یعنی باز اینجا یک نگاه اتیولوژیک در مورد این که چی میشه که این به عنوان یک پرابلماتیک، به عنوان یک آبجکت تحقیقی وارد میدان اندیشه و گفتار به اصطلاح کسانی که در حوزه های اجتماعی بودن بدل میشه، که این رو خب باز با ایماژ شکست پیوند میخوره. در صفحه 296 کتاب اومده تکراری وسواسی که همواره به نقطه آغاز خود باز میگردن. حالا من واقعیت به این دو مفهوم یک پلی رو میبینم که حالا در صحبتم عرض میکنم. ببینید این دو اصطلاح کلیدی رو البته به عنوان یک ترم در متن ما نمیبینیم که به صورت ترمینولوژیک، ولی هرچه اونچه که استنباط میشه از مفهوم یا اقلا در خانش من این گونه بود، پیوند عمیقی با تحلیل روانکاوانه پیدا میکنه و با هم همبستگی دارن. چرا؟ چون ایمنی به نظر میاد اونچه که در این کتاب میبینیم اینه که ایماژ شکست یه تکراری و وسواس‌گونه در طول و عرض تاریخ اجتماعی داره که در این خود یادنویسی بازنماینده میشه. فروید در برخی از آدمی در جاهای مختلف از آثارش به مفهوم شکست اشاره داره، ولی تو سه تا از مقاله ها خیلی به صورت خاص میپردازه. یکی 1911 نوشتاری داره فرمولسازی پیرامون دو اصل رخداد روانی، 1916 برخی سنخای منشی در کار روانکاوانه، 1919 راه های درمان روانکاوانه، همینطور در 1916 تا 17 که درس گفتارهای پیرامون ورود به روانکاوی هست، اونجا میاد مفهوم شکست رو به عنوان یک ترم روانکاوانه وارد میکنه. لغت آلمانیش فرزاگونگ هست، از فعل فرزاگن. نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه که این فعل فرزاگن در شکل‌های دستوری مختلفی میتونه بروز بکنه. یعنی یه جاهای فعل لازمه، یه جاهای متعدیه، یه جاهای حتی رفلکتیو هستش. بحث مهمی که اینجا میتونیم مطرح کنیم اینه که انگار در فارسی هم اینه شکست، یعنی شیشه شکست یا مثلا علی شیشه را شکست. نه، یعنی یه جا میتونه انگار خودش فاعل شکستن باشه، یه از اون چیزی که میشکنه مفعوله. یعنی ما اینجا با یک دوگانه اکتیویتی پسیویتی مواجه هستیم و این بحث شکست در واقع فرد میتونه هم فاعل شکست و هم مفعول شکست باشه. اینجا در وضع این گونه هست که آیا این شکست از به خاطر مسئول سال بیرونی جغرافیایی ژئوپلیتیک استبداد و یا به خاطر اون ویژگی آنچه که خلقیات نامیده میشه، یا اونها باعث این خلقیات میشن یا خلقیات اونها رو تولید میکنن. میدونید همیشه در این الیولنی بودن یک رابطه حلزونی انگار بین اینها وجود داره در این رفت و برگشت ها. اما آنچه که برون دادش هست به نوعی همین مفهوم شکست هست که میتونیم اینجا ببینیم. یک روانکاو صاحب نام فرانسوی به نام رنه لافورگ اومد و مفهومی رو به نام روان نژندی شکست، فیل نوروسیس رو بر مبنای همین نگاه فرویدی عنوان کرد، که گفت به صورت ناگاهانه افرادی هستن که خودشون رو در معرض شکست قرار میدن و اینها این الگوی شکست رو مرتبا تکرار میکنن. فرض بفرمایید که انگار کسانی که انگار این مسئله به صورت یک جبر ناآگاهانه در اون شرطه همون وسواسی تکراری قرار میگیره و انگار اینها یک فوبیا و حراسی از پیروزی دارن. این تکرار شکست چه در تاریخچه یک سوژه با یک نگاه اونتوژنی و چه در تاریخ یک ملت میتونه پیوند برقرار کنه با جبر و وسواس تکرار. جبر و وسواس تکرار مفهومی که فروید به خصوص در مقاله سلاقلی جریان سازش به نام آن سوی اصل 1920 بیان میکنه.
و ویدهولوس سوانگ، لغت سوانگ در آلمانی هم جبر توش هست هم وسواس، و انگار این دوتا در هم ادغام میشن، کاندنسیت میشن و این رو عرضه میکنن. و ما انگار در اینجا میبینیم، یعنی هم تکرار، و انگار همین تکرار باید اتفاق بیفته با وجود اینکه در سطح آگاه داره اعلام میشه، بیان میشه، نمیدونم میگن تربیت، آموزش، نظایر اینها، ولی انگار یه چیزی فراتر از اون دوباره این چرخه رو موجب تکرارش قرار میده. و این مسئله جبر تکرار در پیوند وثیقی هست با مفهوم تروما یا زخم روان، یک تجربه و رخدادی که از هضم‌پذیری روان فراتر میره، انسجام و یک پارچگی روان رو به مخاطره می‌افکنه و از نمادین شدن، کلامی شدن تن میزنه و به یک تکراری می‌انجامه که انگار اونجا سوژه مقهور جبر اون تکرار هست و این میتونه تا رانه مرگ و ویرانگری پیش بره، تا انحطاط، اون چیزی که عنوان مفهوم انحطاط، یک دیستراکشنی در این حضور داره. و اگر ما از ایماژ شکست و جبر و وسواس تکرار صحبت میکنیم، اگر اینها رو میتونیم در تعامل با یکدیگر از این منظر قرار بدیم، و دو دیگر آنکه تروماهای تاریخی اجتماعی حزم نشده گذشته زمانی که در حال روان جامعه داره باز تولید میشه، اینها رو باید بشه واکاوی کرد و به سوی حزم پذیری رو بگنن میتونه این استمرار پیدا کنه. این از عهده یک طیف آموزش هایی در سطح آگاه خارج هستش. نکته بعدی استعاره آینه که در باز در این کتاب خیلی تکرار میشه، این استعاره آینه. ببینید در صفحه 156 این کتاب میخونیم میتواند، انگار این خود غیاب، میتواند آینه در مقابل مردم بگیرد، یا اینکه یک خطاب مستقیم به مردم، تو خود مقصری. حتی در ابتدای کتاب جمالزاده نیز این شعر اومده که آینه گر نقش تو به نود راز، خود شکن آینه شکستن خطاست. من هم از همین شعر که سرآغاز این کتاب هست و در این متن سرآغاز کتاب جمالزاده هست که در کتاب مورد بحث هم تکرار شده شروع کنم، و اونم اینه که این تشبیهی ریدکشنیستی و تقلیلگراست. نکته بسیار مهمی به فراموشی سپرده میشه و اون هم اینه که یک ایلوژن حضور داره، یعنی بعد خودیات نویسی انگار میخواد یک آینه‌ای باشه که بگه تو این، ولی ایلوژنه اینه که واقعا هیچ وقت همونجوری که آینه هیچ وقت نمیتونه بازنمایانگر حقیقت یک فرد باشه، خلقیات نویسی هم نمیتونه. ده آینه اولا یک تصویر دو بعدیه، دو یک ایلوژنه پس نیست، دو معکوسه، سه یک دیگری نیست، در ساحت تصویری هستش. ببینید در تمام این مواردی که من صدا
فکر کنم یه خورده ضعیفه، اگر
ضعیفه باشه الان میخواین چیز بزنم یه
کنم میخورم آره هست بهش هم داریم
من
حالا مال خودم بزنم
بگیم اگر بسیار خب. پس اینجا ببینید در
میکروفونش
در اینجا، پس ما در حقیقت ببینید چند ایلوژن در اینجا داریم میبینن، و هر حال هدف آینه اینجا هم میتونه این مسئله باشه، این تصویر دو بعدی در آینه نمیتونه یک حقیقتی رو بازنمایان میکنه.
معلومه این حال من بشه، شما ادامه بده من بکنم
بله نمیتونه باشه. و در این حال اینه که اینجا ببینید با تصویر این دروس در واقع این همون اتفاقی که برای نارسیسوس افتاد، تصویرش رو در آن فکر حقیقت میده، فکری هم عاشقش رو هم حالا تو روایتی خواست اون رو از بین ببره، یا اون شیر نخشی در مولوی در مثنوی معنوی. خب اون واقعی پنداشتن تصویر و اونجا درش یک ایلوژن حضور داره، نه؟ و بعد یک امبیولنس یا یک دوسوگرایی عاطفی، یک شیفتگی و پرخاش. و دقیقا ما این رو در مورد خلقیات نویسی میبینیم که احساساتی متضاد و دوگانه رو برانگیخته. ببینید نارسیسیزم در قامت عشق و ویرانگری واکنش برانگیز میشه، هم از یک سو میتونه گرایش های مازوخیستیک باشه که بخواد خودش رو تحریم کنه از بین ببره، هم میتونه گاهی اوقات در واقع دیدن این بار تصویر مخدوشین ها یک لذت مازوخیستیک هست که اقبال میشه، یا یه زمان میخواد انگار اون رو از بین ببره، سادیستیک میشه، فکر میکنه اون یک دیگریه، در صورتی که بخشی از انگار این تصویری از خودش هست. و در اینجا این دو قطبی رو ما شاهد میشیم تو این مسئله. ببین خیلی جالبه در عرصه این نوشته و حتی میتونی در عرصه گفتارهای اجتماعی هم ببینیم، از یک طرف خودستایی های که گاهی واقعا تا نجات پرستی و شوونیزم میتونه پیش بره و با بالیدن های به پیش و ملیتی که میگن جنبه های کانسترکتیو پاتریوتیسم نداره و بلکه میره به سمت شوونیزم، یک طرف دیگه هم خیش تحقیرگری ها و خیش تحقیرگری های بسیار شدید. دقیقا این دوگانه شیفتگی پرخاش رو در مواجهه با این تصویر ارائه شده میبینیم. ببینید از یک طرف دی میخوان انگار یک آیدیالی رو، یک من آرمانی رو بسازن. این من آرمانی گاهی میتونه یک گذشته عظمتگرا باشه، یک بازانی که همه چی بهشت بر این بوده و در اونجاست، ببینید به صورت تصویری و خیالی، همش فانتزیه، تجربه‌ای که نیست، حالا بحث تاریخی شو جدا، ولی اون چیزی هست که به هر حال در واقع اون تصویری که صورت می‌گیره، یا در یک دیگری که اون انگار میشه آیدیالی، ولی این دیگری به واقعیت خیلی وقتا در سطح باز هم تصویری، یعنی اون آیدیالی مثلا غرب، اون میشه پرفکت کامل، و گاهی اوقات هم میتونه جنبه های هم خیلی یک نارسیسیزم فرهنگی رو بخواد به خودش بگیره. و وقتی که اونجا میشه بینید تو اونجاها یک همسان سازی های تصویری، یعنی بخواد انگار خودش رو شکل اون بکنه، با به سمت اون بخواد بره، بخواد اون در نرگسانی اون نارسیسیزم جراحت دیده خودش رو یک مرهمی بخواد پیدا کنه. اینا همش در سطح ایماج و تصویره، میدونید؟ و بعد اوقات ما میبینیم که این گونه نگاشته ها در سطح تصویری هستش و در واقع حقیقت سوژه رو نمیتونه بازنمایان بکنه، اما اون شیفتگی هست. ببینید بسیاری میرن پیش پیشبین، حالا پیشبون شاید با هم لغت ادبی ترش که حافظ هم میگره میخانه به ما تا بپرسن معامل خیش را از پیشبینی، یک اونجا لذت میاره از این که کسی بیاد بگه تو درده چنچه تصویری برای این بسازی که تو کیستی، نه اون تصویر برای این جذاب و میخواد اون سمت بره. نکته بعدی که در مورد ببینید به هر حال من گری و جامعه است، به قول فریدریش هولدرلین میگه ما خودمان گفتگو هستیم، نفر سوم هر گفت و شنیدی زبانه و کلام دیگری شنونده جریان پیدا نمی کنه و آنچه که ما در روان پژوهی در روی کردهای مختلف روان پژوهی شاهدان هستیم که هرگز نمیتونه روان پژوهی بر فرد مجزا از دیگری و جامعه بنیاد نهاده بشه. اصلا مسیر خروج از نارسیسیزم به رسمیت شناختن دیگری هستش، اپروچ های دیگران به شناختی از ایگو سنتریزم به دیسنتریشن به قول پیاژه، از خودمیانگینی به دیگر واگرایی، در آنتوریزم و بسیاری از متن‌گرش های مختلف میتونیم این رو ببینیم. در بخش های پایانی کتاب کلن ولی میدونید نگار فضاش به گونه‌ای هست که مسائل روانشناختی رو جامعه گریز میدونه، یک انزواهای نارسیسیستیک میدونه. اون صرفا آوردن یک پسوند زدگی نمیتونه این منظور رو برسونه. و حالا اگر مثل هر دانشی قسمت زردی داره، یا اگر ارباب قدرت و ارباب از هر دانشی ممکنه استفاده این بکنن، میدونید نمیشه این رو به سوی اون بود. ممکنه یک ابزاری تحلیلگرایی اونجا باشه، اما این رو ما در واقع میم تو فساخه چنین فضایی رو میبینیم. حالا با این چند نکته در دقایقی که فرصت دارم چند تا نکته رو هم در مورد متن گفتم در میون بذارم. یکیش این هست که واقعا یه نکتهی برجسته که متون و منابعی استخراج شده مورد بحث که واقعا شصت سال هاست از دسترس محققان و کاوشگران خارج بوده و با زحمت و تتبع اینها اومده. از مثلا فرض کنید تحقیق دکتر سعید شام بود که از بنیانگذاران روانشناسی رولین بوده، یا دکتر محمود صنایعی که واقعا یک آدم ذو ابعاد بوده از ادبیات و فلسفه تا روانشناسی روانکاوی با فروید مرتبط بوده و واقعا قلم فوق‌العاده و نگاه بسیار فوق‌العاده این که داشته. خب مثلا من دیدم به مقاله تربیت و اقتصاد ایشون صفحه 194 اشاره شده که خیلی خوبه، اما ایشون اگر یعنی خب اگر قرار بوده به این نگاه ورود پیدا بشه، من فکر میکنم مقاله های بسیار مهم و جالب دیگری هم از ایشون بوده که خوب بود دیده میشد و میامد در اینجا. مثلا آیا ممکن است باز دانشمندان بزرگی در ایران به وجود بیایند؟ در سخن مهر 1336 که ایشون جا میاد آمده بحث غرور ملی و غرور دولتی صحبت میکنه، یا سه گفتاری که در مورد روانشناسی همکاری ناکامی و پرخاشگری و تحلیل ناکامی که 1341 در مجله سخن منتشر میشه و به نبودن همکاری در جامعه ایرانی فراوانی پرخاشگری میپردازه، یا در بحث بسیار جالب دیگه ای که در یک مقاله به نام روانشناسی ناایمنی چون داره که نامده ناایمنی و خصایص ملی 1941 میاد آمده بحث چاپلوسی، تملق، دروغ، تاریخ استبدادی، تعامل اونایی دقیقا خیلی با فضای بحثای این کتاب نزدیکه. از این همه خیلی کوتاهه ولی بسیار جامع و به هر حال تو اون بافتار زمانی باید دید. خوب بود برای من اینها هم اشاره میشد. به پروفسور رضا آراسته که خب مثلا یکی از کتابش رو مقدمه نوشته، به کار ایشون 1344 اشاره شده، ولی مثلا اثر مهم ایشون که تجدید حیات جوانان در دوره‌ای برخورد تن دنیاست که فصل دهش میاد به این کسیه که مسائل روانشناختی از این گونه ویژگی‌های روانشناختی در جامعه ایران رو از سطح عموم میاره توی یک جامعه جوانان که چی میشه این اتفاق توی جوانان میفته و با یک نگاه خیلی تاریخی اجتماعی به سیر تحولات ایران تو تاریخ معاصر در مقایسه با غرب و تأثیرش بر خصوصیات مردم، برخورد ایران و ایرانی با تمدن غربی، تحلیل روانشناختی از مسائل پرورشی جوانان و خانواده در ایران را دیده، راهکارهایی پیشنهاد میکنه. ببینید همچنین اصلا من خود حالا چون بحث جان رو هم آقای تاجه اشتران میدن، من توی کتاب دیدم اصطلاح خود ریاض نویسی که حالا حتی اگر اون هم بوده برده من شاید خوب بود اسم کتاب هم جان خود ریاض نویسی این نویسی میامده، این شاید رویاتر میبود. اگر چه اونجا خواسته شده یه حوزه، ولی باز اون حوزه خیلی مشخص نیست. ببینید تا مجله کاوه، ایران شهر از یک طرف، نمیدونم تالبوف و مانند اینها از سمت دیگه، محمد مختاری، فتاحی، نمیدونم دیگه تیف هایی رو با این که میگن ما نمیخواستیم همه این مطالعات رو شامل شه، ولی خب بحث ها میامده. اگه قرار بوده اون تیف ها هم حالا نگاهی بهش بشه به عنوان خلقیات گونه که حالا یک جایی تو پانوشت کتاب اشاره میشه، اونجا من پیشنهادم اینه که کاش کارهای شاپوخ مسکو به هویت ایرانی یا داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، به ویژه فصل اولش که به ایدئال و مطلوب اجتماعی روشنفکران برهه تاریخی 1300-1315 می‌پردازه، یک کتاب پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی شادروانی تو برجاوند، به خصوص اون فصلهایی که دیگران چه کردند و مچکونی یا تکه برخیشتن، که خب این شاید کمتر دیده شده و اونجا هم دیدن این مواجهی با غرب مسائل امروز تاریخ، حالا با یک نگاهی البته مطبق با این که مثلا شاید از جهت تفکر سیاسی با شادروان مهندس بازرگان همسو باشن، اما اونجا در این اپروچ تمایزها و تفاوتهایی دارن و مواردی حالا از این دست رو من رو تجربه این که زمان نداریم به اونها گوگه شده می کنم، ولی به عنوان پیشنهاد یه نکته یه بسیار مهم دیگه ببینید من که ممکنی که اصلا ببینید در مورد واژه خلقیات و با اینکه خب نگاه زبانی حالا به نگاه بحث باختین و اینها میشه بودم تریک جان و اینها، اما به هر حال ببینید اگر درسته این ببینید یک ندبی که شده بود، حالا خود من هم لزوم بودم البته چند جا هم ارجاع این مقاله من شده ولی اسم اشتباه شده، حالا اگر در ویراستای بیانی خوب یک تصحیحات گرایشی نیاز هست، مشخصی است خود اینجا تمپرامنت به توست نمیدونم کاراکتر منیج پرسونالیتی ترید ببینید اینها تمام خوب تعاریف این خاص خودشون دارن. خب مدعای کتاب میتونید باشه که نخودیات خودش یه اصطلاح مستقله، ما نباید با اون باشه، ولی این به هر حال تو همین کانتکست و همون فضا هم باید بتونه یک حدود و ثغوری پیدا بکنه دیگه، که و مثلا شاید چه خوب میشد اگر به تبارشناسیش پرداخته میشد، مثلا در منطق کلاسی مدرن باستان خلقیات که این تصدیقات و عقاید مشهور که ناشی از خلق انسانی اشاره میشه مثلا تو منطق مزفر و مانند اینها، شاید به هر حال به گونه بومی یک تعریفی میتونست براش به وجود بیاد. میدونید مثلا در صفحه 6 نوشته شده معنایی در میان این مفاهیم عمومی علوم اجتماعی ذکر میشه قابل تقلید به هیچ یک نیست. حالا به جای قابل تقلید شاید بگیم قابل تحلیل، این محدود شدن بهتر باشه، درست اون نیست، ولی چیزی صحبت از خود میشه به هر حال یک خواستگاه روانشناختی داره، یعنی شاید نباید فقط علوم اجتماعی رفت دنبالش، توی روانپژوهی هم باید این رو دید، نه بخواد این پرداخت. یا بعد در ادامه مثلا تو صفحه 7 میاد عبارتی صفت سان وارد میشه که برای من تا آخر واقعا پرسش برانگیز میمونه و اون صفت عالمانه است. میگه خلقیات نویسی جمع‌آوری عالمانه گزارش های عینی. خب این چگونه بهش رسیده شده؟ آیا این جمع‌آوری عالمی، باز این سوال دیگه، به چه جمع‌آوری مؤلفان محترم عالمانه گفتن؟ این گزارش های عینی آیا تجربه های شخصی استقرایی بوده؟ جمع‌آوری از بوده چگونه به این شده؟ یا هدفی عالمانه، فهم وضعیت واقعا موجود، باز اون این هدفی عالمانه، اما ادامه اون سیاه نویسی به قول به تعریف آیا این سیاه نویسی مترادف هست با عالمانه؟ آیا و آیا میتونیم ما این نسبت رو برقرار بکنیم؟ ببینید تو صفحه 158 هم باز این واژه تکرار میشه، عالمانه شدن گفتارها، شناخت بهتر و هدف استفاده از علم در اونجا مطرح می‌گردید. آره مگر اینکه من باید به این رسیدم تو اون صفحه 158 که شاید آن چیزی که موجب شناخت بهتر بشه و هدفش استفاده از علم باشه رو خب عالمانی در واقع قرار داد شده و خب حالا اون پیوندش با خلقیات شاید در این راستا بخواد دیده شه. ببینید این نکته هم من قید بکنم اینه که این مثلا بحث های فرض بفرمایید پایدار پذیر، پایداری، تکرار پذیری عناصر، اصلا منظورم یک نگاه پوزیتیویستی که خب تو کتاب هم اشاره میشه و جایی اشاره میداری نقادان بشه اشاره میشه نیست، صرفا میتونه کیفی باشه، میتونه به هیچ وجه نمیخوام به این یادش تقلیل بدم نوردش رو به بحث کمی، اما اینکه یه مقداری شفاف شدن حوزه مورد بحث
البته یک نکته قوت و مثبتی که از که توی صفحه 8 تا 12 یک حدودی برای خلقیات نویسی مشخص میشه. بعد در صفحه 18 این جان رو میاد زیل نظری پردازی استبداد ایرانی میبینید و این مدعای حکلانی که من فکر میکنم شاید بهتر اون تدقیق و تبیین بیشتری میشد. مراد از استبداد و گفتمان استبدادی چیه؟ منظر تئوریکش پیوندش با خلقیات نه؟ یا اینکه مثلا ژانر خلقیات بر مبنای نگاه باختینی خلاقانه نیست و دانش محور است؟ خب اینا من فکر کنم واکاوی بیشتری نیاز داشت، چون استبداد میتونه یک اشتراک لفظی باشه، میتونه از منظرهای مختلف میشه به اون نگاه کرد. همچنین یک بحث خیش دیگری هم هست که یک زوج متناظری که در متن تکرار میشه اما تبیین نمیشه. ببینید یک البته اینجا اشاره است که یک من سخن میگه از کسانی که اون من جز اونها هست ولی انگار در بیرون ایستاده و داره نگاه میکنه. اینجا دیگری بیگانه انگار اوبژکتیو و بیرونی نیستش. اما بخوام بگم از نگاه روان تحلیلگرانه خود من میتونه نظام روانی در واقع خواستگاه ها و پاره های متفاوت داشته باشه. فروید نوشتاری داره 1923 ملاحظاتی پیرامون نظریه و عمل تعبیر رویا، یه قسمتی از من میاد آیدیالایز میشه و ایدئال میشه و بعد اون میشه یک سوژه نقاد مشاهدگر تنبیهگر قضاوتگر و بخش دیگه میشه ابژه نه که اینو مورد قرار میده. در ضمیر ناآگاه میتونه پارادوکس باشه و این در تباین با حقیقت نیست، بلکه میتونه پاره های متضادی از حقیقت رو بیان کنه. اینکه تو صفحه 103 و 104 میدونید این پارادوکس رو خیلی در منطق آگاه و به اصطلاح اون بحث پارادوکس دروغ صحبت میشه، این هستش که نه اینجا واقعا آره خودشم جزشه ولی انگار دیگری رو داره میگه. آدم ها خیلی راحت نیستن کاستی ها تو خودشون بازیابی کنن و در دیگری راحت تر میبینن و حتی اگر هم دروغ باشه باز میتونه دلالتی بر حقیقتی باشه، چون هیچ دروغی نمیتونه که بدون وجود حقیقتی و واقعیتی معنا بگیره. و یک نکته دیگر رو هم بخوام به صحبت فقط اضافه کنم، اون هم اینه که در صفحه 172 توی پاورقین چون بحث شخصیت نوراتیف و اینها شده، اونجا نگاهی که هست یک نگاه نشان شناسانه و اختلال محور به این بحث هست. واقعیت اینه که نوروز یک ساختاری استراکچر فراتر از یک نگاه نشان شناسانه، یعنی فروید ساختار رو برای روان تعریف کرد، نوروز سایکوس و امرژن، که خب بعدها این خیلی حاکم بود بر ادبیات بالینی و تشخیصی و شاید چیزهای زیون تعریف شد، ولی مفهوم ساختار رو دیگه نمیتونم باید شوشم فراتر از این مطلب هستش. به هر حال باز تشکر میکنم از زحمتی که بوده و اثر بسیار مهم و خواندنی و از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت.
خب من سلام عرض میکنم مجددا خدمت دوستان و برگزار کنندگان، شرکت کنندگان حضار بقول حرف و دویش آقای دکتر آقاجری و آقای دکتر مشتهدی از اینکه عبوری زحمت کردن و به این دقت کار رو نگاه کردن و نکاتشون رو مطرح کردن که من متاسفانه بخش فکر میکنم و چندان کمی یا دقیقتر بگم بخش زیادی از صحبتهای آقای دکتر آقاجری رو از دست دادم. ای من مینداخت بیرون و اینها و این هست که در واقع شخش شخص و تیکه تیکه فقط نکات ایشون رو تونستم بشنوم. نمیدونم چقدر در واقع توی کلیتش یک تصوری تو ذهنم به وجود اومد با توجه به تیکه هایی که شنیدم، ولی احتمالاً خب این اصلا دقیق و کامل نیست. دانتی من رو ببخشن پیشا پیش اگر نکاتی میگم که بی ربطه یا اینکه قبلا توضیح دادن ایشون. من بحث آقای دکتر مشتهدی رو موفق شدم کامل بشنوم. میخوام با همون در واقع چیزی بدید در واقع شروع بکنم، به خصوص قسمت اول صحبتشون. دیدیم اونجایی که تمرکز کردن روی مسئله این که ما توی کار و پس من یادآوری بکنم، تشکر کنم از همکارانم که ولی اینجا نمیتونن حضور داشته باشن و من به نمایندگی از خودم و اونها دارم اینجا صحبت میکنم. نمایندگیم همیشه توش فروکاهی وجود داره، پیشا پیش از اونها عذرخواهی میکنم. از تأکید کردم روی اینکه ما دو واژه مثلا بسامد زیادی داره، مسئله ایماج شکست و بعد حالا بیشتر توی انتهای کار این تکرار وسواسی، و روی این خوب توضیحاتی دادن که برای من خیلی خیلی جذاب بود توضیحاتشون. فقط من اگه اجازه نکات بعدیشون رو، خب یه بخشیش واقعا تذکراتشون رو حتما من رکورد رو آقای هداوند در اختیارمون قرار خواهد داد و حتما اون جایی که لازمه مورد توجه قرار میدیم از منابعی که مطرح کردن و نکاتی که مطرح کردن. منتها خب یه مقدار موضع ما به لحاظ رشته‌ای تفاوتی وجود داره، یعنی ما اصلا ادعای روانشناسی و روانکاوی در واقع تو این کار نذاشتیم، اگرچه از واژگانی در واقع تو اینجا استفاده شده، یا به روانشناسانی مثلا در دهه 40 و 50 مثلا برای نشون دادن عمقیابی و جا افتادن مثلا ژانر خلقیات یا خلقیات نویسی در واقع اشاراتی داشتیم، همونطور که به جامعه شناسا مثلا داشتیم. در پی آمده در واقع خلقیات بسیار جمالزاده و مواجهاتی که باش صورت میگیره و فضایی که در واقع در اون دو دهه وجود داره. من اگه به این دوتا واژه، ایماج شکست و تکرار وسواسی، در واقع وسواس تکرار، اگه با توضیحاتی که آقای دکتر دادن، مشتری دادن، بپردازم، در واقع اینجا بدون اینکه ایشون مطرح برجسته بکنن، ما توی اونجا داریم توی کار یک جایگاه سوژگی معینی رو مورد بحث قرار میدیم که داری در واقع برای خودش این وجه و قائل میشه انگار که در مورد چیزی صحبت بکنه که گویا خودش بیرونش قرار داره، و این یک امریه که ما به صورت تکرار شونده تمام این در تمام این دورانی که خلقیات نویسی وجود داره و نگاه به اصطلاح نوشتارهای خلقیات گونه وجود داره، خلقیات گرایی وجود داره. حالا من توضیح کوتاهی میدم، تو متن مفصل بهش پرداختیم ولی توضیح کوتاهی میدم که چرا اینا رو از هم داریم تفکیک میکنیم. این جایگاه سوژگیه که در واقع خب خیلی مورد توجه ما هست، و به نظرم این جایگاه سوژگی که از منظر اینکه مواجه میشه با یک چیزی که عقب ماندگی میخوانه در به اصطلاح از یک منظر در قرن 19 در مواجهه با غرب، با فرنگ، تمرکز بر مسئله این که ما عقب افتادیم و حالا مواجهه با این عقب ماندگی که بعد در مثلث در واقع این عقب ماندگی نسبت برقرار میکنه با اینکه که ما یک تاریخ طولانی استبداد داشتیم و حالا استبدادی که بعد در خلقیات مردمان در مردمان نشسته و استبداد موجب این خلقیات منفی میشه و خود اون خلقیات منفی در واقع استبداد رو بازتولید میکنه. ما با این وجه در واقع روبرو هستیم، اما به صورتهای بسیار متفاوتی، و این صورت‌های متفاوت در واقع ما سعی کردیم بیرون این جایگاه سوژگی بایستیم و نگاه بکنیم بهش که چجوری این جایگاه سوژگی گفتار معینی، گفتارهای معینی رو در واقع تو طول زمان داره تولید و بازتولید میکنه و از اون منظر داره به اون چیزی که ملت مینامه، مردم مینامه، داره نگاه میکنه و قضاوت میکنه و به ابژه در واقع تحقیقش ابژه بررسیش تبدیل میشه. این بحث آلمان هم که آقای دکتر مشتری در اواخر صحبتشون اشاره کردن ارجاع به همین داره، یعنی ما با گونه هایی از نوشتار روبرو هستیم که مدعی این هست که داره شناختی رو ممکن دانشی رو از آن چیزی که خلقیات مینامه، خلقوی مردم مینامه و اسباب آلات در واقع تکرار و باستولید در واقع استبداد میشه و در نتیجه عقب ماندگی دانشی نسبت به اون داره تولید میکنه، از این طریق که داره صفت شماری میکنه، سیاهی درست میکنه و این خود تو کار جمالزاده بسیار برجسته است. بعد ما با صورتهای متفاوت این میتونیم بگیم صورتهای علمی شدن این آلمانه رو ما به این معنای عمومی در واقع به کار بردیم، نه ضرورتا علمی. یعنی اون چیزی که به ویژه ما تو دو دهه اخیر باش مواجه هستیم علمی کردن، تلاش در علمی کردن همین اون چیزی که ما اسمش گذاشتیم ژانر خلقیات در واقع، پس گرایشی که ما اگه پس روانه به نگاه بکنید در دو دهه 40 و 50 هم وجود داره، ولی هیچ وقت مثل دهه 70-80 و الان در 90 در واقع به این اوج خودش که بتونه بره در تن در واقع آکادمی بشینه و پروژه هایی رو ممکن بکنه، برنامه های پژوهشی رو ممکن بکنه که ما در اواخر کار بهشون اشاره کردیم که در واقع به یه نوعی در نقد عوامگرایی این ژانر خلقیات که موضوع بحث هست تلاش در علمی کردنش در واقع میکنه. ولی اینها همه تن به تن هم میزنه، چون هر دو در واقع به یک معنا دارن مدعی این هستن که دانشی تولید میکنن نسبت به واقعیت، به این معنی آلمانه. اما ما در واقع تفاوت‌های این تفاوت تکرار وسواسی مسئله‌مون این بودی که نشون بدیم که توی این گفتار نوعی تکرار داره در واقع پیشاروی ما گذاشته میشه که ابدی ازلی به نظر میاد. یعنی ما با یک وضعیت دائما تکرار شونده‌ای روبرو هستیم از استبداد که مردمان معینی رو با خلقیات معینی رو برمی‌سازه و این مردمان دوباره اون رو بازتولید می‌کنن، استبداد رو بازتولید می‌کنن و از یه جایی به بعد یک جایگاه سوژگی شکل می‌گیره که متوجه این رابطه میشه. و ما راجع به این جایگاه سوژگی و گفتاری که این جایگاه سوژگی داره در واقع تولید می‌کنه و به نوعی یک تکرار ابدی رو در واقع ازلی ابدی رو در مقابل ما قرار میده، ما تلاش کردیم توی این کار که در واقع این رو چه بگم بازسازی بکنیم، دیکانسترکت بکنیم، تبارشناسی بکنیم، که اون وقت تلاش توی این تلاش در واقع سعی کردیم نشون بدیم که ما برخلاف این چیزی که خود این جایگاه سوژگی با این گفتار داره نشون میده، ما با صورت‌های متفاوتی، با تکرارهای متفاوتی روبرو هستیم. یعنی با تکرارهای متفاوت روبرو هستیم و امروز مثلا به طور خاص با نوعی از اون روبرو هستیم که در واقع تفاوت خیلی جدی داره با لحظات آغاز خودش. حالا این لحظات آغاز رو من در واقع ما تو کار سعی کردیم با تفکیک‌های مفهومی توضیح بدیم، با خلقیات گونگی و با ژانر خلقیات در واقع توضیح بدیم. به این مناسبت ما توی این پسروی در واقع سعی کردیم نشون بدیم که یک دوره‌ای وجود داره که خب همین این جایگاه سوژگی در حال شکل‌گیریه در مواجهه با فرهنگ، آگاهی در واقع مسئله هم پیشرفت مطرح میشه، مسئله در مقابل اون عقب ماندن از تمدن در واقع داره طرح میشه، از فرهنگ داره طرح میشه و تأملاتی درباره اینکه چگونه میشه این وضعیت رو مرتفع کرد. و توی این منظر اون وقت جایگاه در واقع مسئله خلقیات هم داره برجسته میشه، عمدتا نسبت داده میشه به چیزی بیرون از خود ما، یعنی داره یک ذاتی تصور میشه که این ذات در واقع در طول تاریخ در اثر تهاجمات بیگانگان در واقع از پاک نهاد پاک خودش دور شده و حالا باید در واقع انقلاب مثلا اصلاحاتی صورت بگیره، بعدا انقلاب مشروطه صورت بگیره و در نهایت دولتی شکل بگیره که بتونه این پاک نهادی رو در واقع دوباره احیا بکنه. اگه یه دوره‌ای مثلا اعتمادی به خود ملت وجود داره که این کار رو بتونن انجام بدن، فرض کنید در فرایند انقلاب مشروطه، بعدن که این اتفاق نمیفته و شکستی در واقع تلقی شکستی وجود میاد از انقلاب مشروطه، میلی به سمت این به وجود میاد که حالا باید دولتی رو شکل داد که این ملت رو تربیت بکنه به اون سمت، ولی هنوز ظرفیت این تربیت شدن در واقع دیده میشه. بعد ما خب دوره پهلوی، مثلا دوره پهلوی اول تا دوره‌های در پهلوی دوم با این مسئله روبرو هستیم، ولی توی اینجا چند تا اتفاق داره میفته که ما به اینها به همنشینی و همجواری و همنشینی این چند تا اتفاق داریم توجه میدیم که چجوری بعد یک چیزی مثل ژانر خلقیات رو داره ممکن میکنه. یعنی از یک فضای خلقیات گونه و خلقیات گرایی به یک فضای جدیدی وارد میشیم که ما میگیم اونجا از اونجا مثلا میشه تشخیص داد که ژانر رو اسم ژانر خلقیات. دیگه معنا محتواهایی که از پیش مثلا از 100 سال پیش وجود داره اینجا تو یک ژانر معین با معنایی که از ژانر اونجا با ارجاع به باختیم در واقع آوردیم به یک فضای سخنی تبدیل میشه که این فضای سخن خودش حاصل همنشینی المان‌های متعددی است. یعنی این المان‌ها رو تو خوب توضیح دادیم، مثلا فرض کنید گفت 28 مرداد نمی‌دونم فضای جهانی ایده در واقع تبدیل ایده عمومی پیشرفت به مسئله مدرنیزاسیون و توسعه است. شکل گیری ساختارهای دولتی مثلا مبتنی بر ایده توسعه در واقع بنا شدن، مثل سازمان برنامه بودجه و امثال هم، شکل گیری علوم اجتماعی و علوم ناظر بر اجتماع کلی تر بخوام بگم در واقع هست، و همه اینها تو یک فضای در هم تنیده‌ای در اوائل دهه 40 فضایی رو ایجاد میکنن که ما با برآمدن میتونم بگم دو تا ژانر گروه هستیم که خیلی تن به تن هم میزنن، خیلی همسایه هستن و همدیگر رو تغذیه دارن میکنن. یکی ژانر خلقیات هست که ما با ارجاع مثلا به کار جمالزاده برجسته کردیم، همزمان با این ژانر تاریخ جامعه شناسی تاریخی هست که اونجا ما با علم روبرو هستیم. هر دوی اینها ناظر بر این هستن که تولید شناختی میخوان بکنن نسبت به اینکه چرا ما عقب میافتیم، چرا تمام تلاش هایی که از امیر کبیر به بعد انقلاب مشروطه و تمام مصدق حتی امینی با شکست مواجه میشن. اینجا دیگه اون وقت بحث در واقع یک شیفت معینی داره اتفاق، شیفت مهمی داره اتفاق میفته. اینکه اینجا مسئله پاکنهادی دیگه کفایت نمیکنه، این نیست که ما بتونیم بگیم که در واقع مردمان خوبن، احتیاج به تربیت دارن که برگردن به اون ذات اصلی خودشون. یعنی بحث کفایت نمی کنه که بگیم مغولا حمله کردن، عربا حمله کردن، اینها فاسد شدن، این به سمت انحطاط رفتن. یه چیز بنیادی تری وجود داره به اون مسئله استبداد، به معنایی که اون وقت فرض کنید توی ژانر جامعه شناسی تاریخی اونجوری که مثلا از اشرف میشناسیم، از کاتوزیان، از خنجی و از دیگران که در واقع دارن تولید متن میکنن در این دوره، و یا تاریخ نگاری تیپ مثلا آدمیت که بدون مدعیه در واقع جامعه شناسی تاریخ هست، هم نشینی این دوتا و بدبستون این دوتا ژانر خلقیات به معنی که اینجا توضیح دادیم و ژانر جامعه شناسی تاریخی یک فضای سخنی رو در اون متن عمومی تر که الان بهش اشاره کردم یک فضایی رو داره تولید میکنه، فضای سخنی رو داره تولید میکنه که در واقع ژانر خلقیات به یک متریالیتی پیدا میکنه که حالا در مواجهه با اون، در مخالفت یا موافقت با اون فضای به اصطلاح گفتمانی، فضای تخاطب داره صورت میگیره. همینجا ما یه اشاره بکنم به اون چیزی که از صحبت های دکتر آقاجری فهمیدم که در واقع این که خب حالا گفتمان هست یا ژانر هست، اینا به نظرم خیلی بحث تعیین کننده نیست. یعنی ما ژانر رو به همین دلایلی که گفتم الان در واقع برای اینکه بتونیم تفکیکی بکنیم برای این دوره‌های مختلفی که نوشتارهای خلقیات گونه، گفتار خلقیات گونه داره تو چرت دگردیسی میشه و توی اینجا به یک تراکم یافتگی میرسه که ما با مال ژانر ازش داریم در واقع یاد میکنیم. این که معتقدم اگه درست فهمیده باشم اون تیکه های صحبتشون رو در دور شنیدم که دهه 40 و 50 اتفاقا مکان بازی تولد این ژانر نیست و بعد یه جای قد شد فکر میکنم که داشتن میگفتن که در واقع در بعد از شکست در واقع بعد از انقلاب بعد از شکست اصلاحاتی که در واقع گفتار ضد انقلابی در واقع میاد دوباره برجسته میشه و نوعی به درون روی و خودکاوی وجود به وجود میاد که بعد اون وقت ژانر خلقیات رو یا محتوای خلقیات رو دوباره داره ممکن میکنه توی فضایی که امروز درش قرار داریم. اگر اشتباه فهمیدم خدا دکتر توضیح میدن بعد. ببینید و اون وقت ارجاع به این که اتفاقا تو دو دهه 40 و 50 ما با گفتارهای دیگری روبرو هستیم که اون گفتارها هژمونیک هستن، گفتارهایی که دارن به تدریج یک چیزی مثل انقلاب رو دارن ممکن میکنن، آرمانگرایی رو دارن ممکن میکنن. ببینید نکته این هست که خب ما که توی این کار نهستیم درباره انقلاب رو توضیح بدیم یا دیسکورس منجر به انقلاب رو توضیح بدیم، ما اینجا شکلگیری یک فضای سخنی رو داریم توضیح میدیم که همزمان هست با بسیاری تحولات توی ساختار مثلا دولتی که مدعیه داره توسعه میشه، توی فضای نشری که در واقع گسترش شهرنشینی، سواد و همه اینها و تحولاتی از این دست که بعد شکلگیری تکنوکراتیسمی رو داره الزام آور میکنه و ممکن میکنه که باید نوعی از شناخت از جامعه به دست بیاره که بتونه مهندسیش بکنه به سمت توسعه. و ما تمرکزمون روی این گفتار هست. اما قابل نکته آقای دکتر آقا جری ببینید میشه به ذهن میتونه بیاد بدون اینکه الان من میخوام اینجا اثباتی وارد گفتگوی بشن. ما میتونیم بگیم که خب در ژانر خلقیات همواره ظرفیتی وجود داره نسبت به اون جایگاه سوژگی که مطرح کردن. که از موضع مثلا محافظه‌کاری و در واقع بیرون بره اصلاحات رو حتی به صورت انقلابی مطرح بکنه و به نوعی گفتار پوپولیستی بیانجامه. آیا مثلا میشه با این انقلاب اسلامی رو انقلاب رو توضیح داد؟ ادعا نمی کنم که حتما میشه توضیح داد، ولی این نکته قابل تصور هست در رابطه با اون این تشکیکی که توی شکل گیری مثلا ژانر خلقیات در خلقیات نویسی گفتمان خلقیات به قول ایشون به وجود اومد. به هر حال اینجا به نظرم باید دوت به دو موضوع متفاوت به نظرم داریم میپردازیم، به این باید توجه کرد در بحث. یعنی حتی اگر بگیم اونجا داره یک گفتار انقلابی داره شکل میگیره و حتی پوپولیستی هم نیست و مبانی دیگری داره، این نافیه این نیست که ژانر خلقیات به این صورتی شکل تاریخا اینجوری شکل گرفته که ما یک کار توضیحش دادیم در این دو دهه. منتها باز میتونم برگردم بگم که مثلا فرض کنید در دوره به اصطلاح یادآوری دوباره شکست پس از شکست اصلاحات، یعنی در حین اصلاحات، یعنی در خود چرا اصلاحات و اصلاح طلبان این گفتار رو دارن که دارن، یعنی ما از همون لحظات آغازین اصلاحات با نوعی از گفتار سر و کار داریم. ببینید اصلاح طلبا همه در واقع چی میگن علاقه خاصی به گفتار در واقع خلقیاتی دارن، چه در شکل عامیانش چه در شکل علمیش. یعنی همواره مسئله این هست که ما با مردمانی سر و کار داریم که الان باید فضایی تولید بشه که اینها در واقع تربیت بشن به سمت اصلاحات و به محض این که هم اصلاحات با شکست با نشانه های شکست اصلاحات روبرو میشیم، دوباره این انگشت اتهام برمیگرده به طرف مردمانی که در واقع منجر به شکست شدن و دوباره همون بازی تکرار بازی این که در واقع تکرار متداوم رابطه خلقیات و مردمان با این خلقیات و استبداد که همدیگر رو در واقع به صورت متقابل مشروط میکنن. این که از همون ابتدا در واقع در گفتار اصلاحات وجود داشته و امروز هم ما با تکرارهای اون رو هستیم. و میگم که خب این رو هم باید بشه توضیح داد آقای دکتر آقاجری که خب این چیست؟ چرا از دل گفتاره؟ اگر گفتمان انقلاب اون معنی که ایشون میگن در دهه 40 و 50 در واقع شکل میگیره، بعد چجوری میاد به در اصلاحات به گل میشینه؟ اگر بخوام اینجوری بگم، به یه معنا بخوام به توجه بدم به اون جایگاه سوژگی که خودش رو در یک جایی قرار میده و میفهمه که در واقع میتونه راجع به این مملکت، این کشور، تاریخش و مردمان حرف بزنه و انگار خودش بیرون این قضیه قرار داره. این اون به نظرم لحظه تعیین کننده است که بعد شاید مورد توجه قرار بگیره. من فکر کنم خیلی طولانی حرف زدم، فرصتی دیگه نمیدونم اصلا برای دوستان که بتونیم وارد گفتگوی با دیگر با شرکت کنندگان بشیم وجود داره یا نه. من فعلا قطع میکنم. با
مرسی دوستان، میکنم یه حدودا 20 دقیقه 25 دقیقه فرصت داشته باشیم برای پرسش و پاسخ. حالا توی این فرصت هم اگر نکته تکمیلی هم جناب آقاجری هم دکتر مشتری هم شما داشتین دوباره برمیگردیمش. دوستان عزیز اگر سوالی دارین لطفا بفرمایید، سوال یا کامنتی اگر هست میکروفونتون رو از روی میوت بردارین و مطرح بکنین. مرسی.
سلام عرض میکنم. اگر عزیزم کسی سوال نداره من یک مورد تکمیلی رو مطرح کنم. سوالی فعلا به صورت مشخص به ذهنم نمیاد.
نکته اصلی بنده این است که اساسا اگر جمالزاده و بازرگان در دهه 40 و 50 نمی توانند بیانگر یک واقعیت تازه، واقعیت دیسکورسیف و نوعی در واقع بر ساخت واقعیت در چارچوب یک ژانر و گفتمان باشند، در اون صورت چرا ما باید در واقع تبلور و تولد این جان رو آنچنان که نویسندگان در صفحه 54 تصریح می کنند با اونها شروع بکنیم؟ یعنی تبارشناسی این گفتمان چرا باید به اونجا در واقع ارجاع بشود، در حالی که ما از این جهت می توانیم به منورالفکران قرن 19 هم ارجاع بدهیم. در واقع گفتاری که جمالزاده و بازرگان تولید می کنند به لحاظ واقعیت گفتمانی تفاوت معنادار و دورانی با گفتارهای قبلی نداره. این که آقای دکتر فرمودن که مثلا در دولت رضاشاهی تصور بر این است که ما دولت نوسازی میخواییم که بیاید و ملت رو بسازه، اخلاقیات و خلقیات اونها رو اصلاح بکنه. خب البته باز این به گمان من نوعی استقراء تقلیل گرایانه است، زیرا که همه روشنفکران ایران در اون دوره خلاصه نمیشن در روشنفکرانی مثل تیمورتاش یا داور یا فروغی و تقی‌زاده که معتقد شدن به نوسازی آمرانه و در واقع دولت سازی رو در درجه اول برای برقراری امنیت و سپس رشد و توسعه اقتصادی و بعد هم بر اساس ایدئولوژی خاص در واقع ناسیونال آرکایستی دوره رضا شاهی بر ساختن یک در واقع ملت جدید. ما در واقع از بعد از مشروطیت تا انقلاب اسلامی شاهد همچنان در واقع پروژه‌هایی هستیم که تصورش بر این است که ما ملتی داریم که خواهان توسعه است، خواهان دموکراسی، خواهان نفی استبداد استعمار، و این ملت در واقع در جنبش ها و نهضت های گوناگونی که تجربه میکنه در این فاصله که اوجش در واقع جنبش و نهضت ملی هست خودش رو نشون میده. حتی کودتای 28 مرداد نتوانست اون یأس و سرخوردگی عمومی و مداوم رو تولید بکنه. به صورت موقت خب آری، ما مثلا فرض میکنیم در شعر زمستان اخوان یک بارقه از این میبینیم، ولی خیلی سریع ما شاهد نهضت مقاومتی هستیم و شاهد یک در واقع روحیه تازه‌ای که به خصوص در دهه 40 و 50 در واقع یک گفتمان تازه‌ای خلق میکنه که در تمام زمینه‌ها با گفتمان یأس کاملا مرزبندی داره. شما توجه بفرمایید، حتی مثلا بین شاعران ما سهراب سپهری شاعری است طبیعت‌گرا. سهراب در واقع بعد از انقلاب و در دهه 70 و 80 خورشیدی است که دوباره کشف میشه، در حالی که در دهه 40 و 50 شعر سهراب سپهری یک شعر کاملا حاشیه نشین بود. یا مثلا احمد احمدی شعر به اصطلاح سپید و آزاد. عرض من این استش که اگر ما در واقع ژانر رو آنگونهی که آقای دکتر توفیق و همکارانشون تعریف کردن که از یک تعریف صرفا به اصطلاح تکستوال و متنی قرار فراتر بره با استناد به باختی، البته یه مقدار با تکلف به نظر من، یه مقدار با تکلف به دلیل اینکه در واقع کرونوتوپ باختینی اونقدر ظرفیت نداره که بتوان اون رو از یک ژانر نه تنها ادبی هنری بلکه حتی یک ژانر علمی در گیومه ما بتوانیم ازش استفاده بکنیم برای به اصطلاح یک چرخش دورانی، برای یک شیفت گفتمانی که ما در دهه 40 و 50 کاملا شاهدش هستیم. من البته اینجا فکر میکنم اگر نویسندگان از رهیاف متدولوژی دیگری استفاده میکردن، هم به اصطلاح پهنه و میدان مطالعه محدود نمیشد به چند متن مشخص، یعنی خلقیات نویسی که به لحاظ در واقع منطق مضمونی به گمان من هیچ تفاوت پارادایمیک و گسستامیزی با خلقیات نگاری ها و خلقیات نویسی های زمینی یا ارزم بزرگتون سریعی که از قرن 19 توسط منورالفکرهای گوناگون در آثار گوناگون تولید شده نداره. اگر آقای دکتر توفیق و همکاران گرامیشون مثلا فرض میکنیم موضوع رو در چارچوب مثلا تاریخ منتالیتی آنچنان که آنالی ها مطالعه کردن مطالعه میکرد، یا اگر مثلا با یه رهیافت تحلیل گفتمان، تحلیل انتقادی گفتمان موضوع رو نگاه میکردن، یا حتی اگر مثلا تو چارچوب تاریخ مفهومی کوزلکی موضوع مطالعه میشد، در اون صورت من فکر میکنم که توی این گفتمانی که برساخته شد در دهه 40 و 50 و نهایتا معدی شد به یک انقلاب، دوست متنی که در سال 40 و 50 تولید شد و بسیار حاشیه‌ای بود کاملا تحت شعاع دیسکورسی قرار گرفت که دیسکورس امید بود، دیسکورس آرمانگرایی و حتی نوعی به اصطلاح یوتوپیاگرایی بود و اساساً موقعیت تاریخی و منطق این موقعیت ایجاب نمی کرد که جمالزاده یا بازرگان بتوانند ترجمان یک واقعیت دورانی در اون دو دهه باشن. اما اینکه آقای دکتر فرمودن که خب چرا به اصطلاح بعد از انقلاب ما در اصلاحات اون گفتمان به گل نشست، خیلی دلیلش من فکر می‌کنم روشنه، به دلیل اینکه انقلاب با نوعی منطق امید ممکن بود، منطق امیدی که وجود داشت، ولی بعد از شکست و جایگزینی منطق یأس اونجاست که در واقع گفتمان خلقیات نویسی ممکن می شود. این گفتمان در سالهای 45 نمیتوانست هژمونیک بشه، کما اینکه ما نوشته های مختلفی در زمینه های مختلف داشتیم. حالا شما مثلا در جامعه شناسی، خب جامعه شناسی اون دوره نگاه کنیم، جامعه شناسی اون دوره ما یک جامعه شناسی اکادمی که محافظه کار داریم و در این حال یک جامعه شناسی چپ انقلابی داریم. من فکر نمی کنم که بشود مثلا تحصیل کسانی مثل دکتر امیر حسین آریانپور رو یا دکتر شریعتی رو روی حوزه جامعه شناسی مقایسه کرد با مثلا کسانی مثل شاپور راسخ یا حتی احسان نراقی. در خصوص سابجکتیویتی و سوژگی هم البته این نکته هست. ببینید ما زمانی میتوانیم به اصطلاح سخن از پارادوکسیکال بودن این گفتمان بگوییم و از تمثیل چوپان دروغو استفاده بکنیم که دقیقا مشخص بشود که سور گزاره های خلقیات نگاری چه سوریست. چون ببینید مثلا فرض میکنیم اگر این گفتمان بگوید که اکثر ایرانیان این چنینند، خب در اون صورت هیچ پارادوکسی ایجاد نمیشه. اگر بگوید بسیاری از ایرانیان این چنینند، باز پارادوکسی ایجاد نمیشه. و به همین ترتیب یعنی سور قضیه اینجا به نظر من مهمه. البته در گفتارهای خلقیات نویسی این سور هیچگاه تصریح نمیشود که ما دقیقا بدانیم آیا با یک حکم کلی با نوعی تعمیم روبرو هستیم یا یک حکم اغلبی. و اینجاست که در واقع من فکر میکنم که میتوان حتی اون به اصطلاح چوپان دروغ رو هم ازش به اصطلاح صرف نظر کرد. اما اتفاقا عرض من این استش که خلقیات نویسی اصلا با پوپولیزم قابل جمع نیست، چون در پوپولیزم سوژه خلق حتی ایدئالیزه میشه. اساسا گفتمان خلقی در دهه 40 و 50 در واقع یه گفتمان مسلط میشه، خلق تقدیس میشه. در اعلامیه سازمان مجاهدین خلق ایران به نام خدا و به نام خلق ایران، یعنی خدا در کنار خلق در کنار خدا می نشینه. و لذا پوپولیسم درست برخلاف گفتار خلقیات نویسی که مردم رو، خلق رو به نحوی تحقیر می کنه و اونها رو مورد نقد قرار میده، اونها رو متصف به صفات مذموم می کنه، در پوپولیسم از جمله پوپولیسم ایرانی دهه 50 خلق کاملا تقدیس میشه و صفات و ویژگی های ممدوحی به اونها نسبت داده میشه. که حالا فرصت نیست من این به اصطلاح موضوع رو باز بکنم که ببینید در ادبیات اون دوره در تمام ژانرها، در تمام در واقع نوشتارها، از شعر و ادبیات و رمان و سیاست و رساله و ارزم به حضورتون همه زمین ها. و نکته پایانی هم که من باید عرض کنم این است که با نویسندگان من در واقع در اساس موافقم، به این معنی که در واقع یک گفتمان خلقیات نویسی ذیل گفتمان انحطاط پژوهی باید مطالعه بشه. انحطاط پژوهی همونطوری که عرض کردم بسته به این که در واقع برد و بود و رابطه ابعاد گوناگونی که در بحث از انحطاط مطرح میشه چه باشه، خب خیلی متنوع میشه. بردش این که برد این صفاتی که ما نسبت میدهیم به ایران در واقع تا کجا بره، از مثلا قرن 19 شروع بشه یا قبل از قرن 19 یا بره تا عرضم بزرگتون مثلا آریایی ها، و همینطور بعدش این که چه ابعادی رو شامل میشه. خب در برخی از گفتمان های انحطاط پژوهی تمرکز میشه رو بعد سیاسی یا تمرکز میشه رو بعد جغرافیایی یا تمرکز میشه روی بعد دینی، فرهنگی و سایر ابعاد، و اینکه نسبت این ابعاد با یکدیگر چگونه است و رابطه علت و معلولی چگونه بین اونها برقرار میشه. مثلا فرض میکنیم در گفتارهای به اصطلاح استبداد پژوهی اینکه آیا استبداد علت خلقیات مضمون ایرانی است یا بالعکس، در میان نویسندگان از این جهت تفاوت وجود داره. اما اینکه نکته‌ای که من باید اینجا بهش اشاره کنم این که ما چرا قبل از قرن 19 خلقیات نویسی ایرانی نداریم، اینجا به گمان من در واقع نه به این دلیل است که چون در قرن 19 ما با فرنگ و اروپا روبرو شدیم. عرض کردم در هر گونه مواجهه‌ای که ما داشته این با دیگری به نوعی در توجه به ایرانی و صفات ایرانی مطرح شده، حالا یا این صفات به صورت ممدوح و عظمت طلبانه و ستایش آمیز مطرح می شد و یا برعکس. اما اینکه چرا خلقیات نویسی ایران نداشتیم اما در مقابل خلقیات نگاری ها و خلقیات نویسی های ما فروملی بوده، یعنی یا شهری بوده، منطقه‌ای بوده، قبیله‌ای بوده، شغلی بوده، قشری بوده، سلفی بوده. ما رساله‌های فراوانی داریم که مثلا در مورد خلقیات قضات، شما یه نمونه خیلی بارزش رو میتونید در عبید زاکانی ببینید که در واقع قشرها و صنف‌های مختلف رو مورد ارزیابی انتقادی قرار میده. اما واقعیتش این است که بعد از فروپاشی سلطنت ساسانی علارغم اینکه ایده ایران همچنان باقی میمونه، اما واقعیت ایران منحل میشه در یه واقعیت بزرگتری به نام جهان اسلام، به نام خلافت عمری و عباسی. علارغم اینکه ایران طبیعی در جغرافیا وجود داره اما ایران سیاسی و ایران فرهنگی منحل میشه در یک در واقع بین الملل اسلامی که حتی زبان این بین الملل هم عربی می شود و نویسندگان ایرانی هم ناگزیر به عربی می نویسند. در نتیجه ما تا دوره صفویه علارغم وجود ایده ایران واقعیت ایران رو به مثابه یک واحد مشخص و کلی با مرزهای جغرافیایی و سیاسی معین با دولت واحد سراسری نداریم. و اینجاست که اون موقع شما در عزم بزرگتون واقعیت حکومت ایران ندارید. شما تا قبل از صفویه، یعنی در فاصله بین ساسانیان و صفویان، حکومت ایران ندارید. حکومت‌هایی که هستن یا حکومت‌های فرو ایرانی هستن یا حکومت‌های فرا ایرانی هستن. حکومت‌های فرا ایرانی خلافت‌ها و امپراتوری‌ها هستن، حکومت‌های فرو ایرانی حکومت‌های محلی کوچک منطقه‌ای هستند. با صفویان هست که در واقع دولت ایران، حکومت ایران دوباره متولد می‌شود. به اتفاقا فراوانی مفهوم ایران در متون دوره صفوی به بعد اصلا قابل مقایسه با قبل از اون نیست، هرچند که در فاصله بین سقوط خلافت بغداد تا ظهور صفویه ما شاهد شکوفاتر شدن ایده ایران در ادبیات و شعر و عرضم به حضورتون متون نوشتاریمون هستیم. با صفویان هست که این ایده تبدیل به واقعیت میشه، منتها ایرانی که به تعبیر خود من نوعی ایران پروتو نشنال هست، نه یک ایران نشنال. و لذا اگر ما میبینیم که در قرن 19 در واقع سخن از ایران به ایرانی میشه،
برای اینکه ایران و ایرانی یه واقعیتی است حالا در قرن 19 که نویسندگان اون دوره میتوانن این ایران رو در مقابل اروپا، در مقابل فرنگ قرار بدهند. در هر صورت من عزم رو با این نکته تمام بکنم که گفتمان خلقیات نویسی به معنای مشخص کلمه، یعنی به مثابه یه دیسکورس، به مثابه یه واقعیت دورانی و نه فقط به مثابه تکست هایی که تولید میشه و خونده میشه و حد اکثر نوعی ارتباط بین مؤلف و خواننده برقرار میشه، بلکه برساخت میکنه، کانستراکت میکنه یه واقعیتی رو، ضمن این که بازنمایی و رپرزنت میکنه این واقعیت رو. من فکر میکنم که باید از دهه 70 شمسی شروع کرد و دههی که در واقع دهه شکست آرمانگرایی، افول یأس و جایگزینی در واقع افول امید و جایگزینی یأس و در واقع نوعی روحیه میتوان گفت خود انتقادی و حتی خود تخریبی شدید هست. یعنی ما حالا دیگه در این دوره فکر میکنیم که تمام این تجربیات شکست خوردهی که داریم عاملش نه دولت در مقابل ملت، نه امپریالیسم، نه استعمار، نه عرضم به حضورتون حتی ساختارهای سیاسی و اقتصادی این هاست، بلکه عاملش خلقیات خود ماست و ما تا در واقع این خلقیات رو تغییر ندیم و خودمون رو اصلاح نکنیم و اخلاق و در واقع مورالیته و خلقیاتمون درست نشه، هیچ چیز درست نمیشه. یعنی در واقع عملا یه گفتمان فردگرایانه، یه گفتمان محافظه‌کارانه و از جهت کنش سیاسی جمعی پاسیو جایگزینه اون روحیه و کنش اکتیو امیدبخش آرمانگرایی می شود که تمام جنبش های قبلی از انقلاب 57 گرفته تا نهضت های مختلف، سازمان های سیاسی مختلف در واقع داشتند و با چنین روحیه‌ای و با چنین اتوس و اخلاقی اساسا ممکن بود اون جنبش ها و مبارزات. و در نتیجه ما تا زمانی که در این واقعیت به سر میبریم به نظر میرسه که دریافت کننده و خواننده و پذیرنده چنین گفتمانی نه فقط در حوزه اخلاقیات بلکه در سایر حوزه های دیگه همچنان بازتولید خواهد شد. خیلی متشکرم.
یا نت من یا این برنامه دشمنی با من شما دارین، باز من چند بار انداخت بیرون ضمن این صحبت دوم شما، ولی فکر کنم کلن گرفتم نکاتتون رو. ببینید من تو صحبت قبلی هم گفتم در واقع ما با تاریخ به اصطلاح تحولات فکری ایران رو ننوشتیم توی این کار، یا تحولات گفتمانی مثلا در چه دوره های چه گفتمانی هژمونیک شده، اون واقعا یک کاری دیگه است. ما اینجا مواجه شدیم با مسئله در واقع اصلا اینکه پژوهش در واقع شکل گرفت نسبتی داره با اینکه در یک وضعیت به اصطلاح تصادفی از من خواسته شد که یک کاری توی این زمینه انجام بدم از طرف آقای دکتر جوادی گانه که خب نقش مهمی دارن توی بازطرح مسئله خلقیات و علمی کردن در واقع این خلقیات نویسی و کارهای خب زیادی توی این پژوهشگاهی که بعد سپورت کرد این پژوه این تحقیق رو، در واقع ما توی اونجا تو مواجهه با این مسئله و در نقدمون که حالا خوشبختانه ایشون اینقدر سعی سنج داشتن که ما در واقع از اول گفتیم نمکی که به اون میدید رو این نمک رو میشکنیم، ما نور نمک رو میخوریم و در واقع نمک نشناس هستیم و انتقادی میخواییم اگه میخواید ما روی مسئله کار میکنیم. پس مسئله ما از اول ژانر خلقیات بوده، نه چیز دیگری، و تبارشناسی یا به هر حال نگارش تاریخ این ژانر، خلقیات نویسی که حالا ما بعد مثلا برای تحقیق مثلا تاریخی مثلا از مفهوم ژانر استفاده کردیم. اتفاقا خود شما توی این نکته، توی اون قسمتایی که من شنیدم، به درستی دارید برجسته میکنید که بحث بر سر محتوای خلقیاتی نیست. ما دقیقاً این رو برجسته کردیم. بلا محتوای خلقیاتی رو خب میشه مثلا ما گفتیم یه نوعی از نگاه خلقیاتی وجود داره که مال دوران پیش و مدرنه، و این چیزی که بعد در واقع میتونیم بگیم جزء آغازهای این بحثیه که ما داریم انجام میدیم، خب مال وضعیتیه که پرسش ملت به وجود میاد، پرسش مملکت به وجود میاد، وضعیت مواجهه با دوران مدرن، با فرهنگ به وجود میاد، اجبار در واقع دولت ملت ساختن. دکتر شما صدای ما رو دارین جناب توفی؟ کنم رفتم دکتر، صداتون یک حدود یه 30 ثانیه قطع شد، فکر کنم رفتین از فضای زیم. بله، ببینید، میخوام بگم که مسئله خلقیات در واقع به معنایی که ما داریم تاریخی بهش برخورد میکنیم بدون کانتکست دوران مدرن، چه من وضعیت جبر جغرافیای سیاسی مدرن، شکل‌گیری دولت ملت و طرح شدن جمعیت به عنوان مردم، به عنوان ملت، اصلا بی موضوعیت نداره. خب تو صحبت شما هم به یه معنا این حضور داره. اگر چاره یه تاریخ بلندتری می‌نویسید، من نکتم این هست که نکته ما این بوده که در مواجهه با وضعیتی که امروز باش روبرو هستیم و مسئله خلقیات نویسی رو با ادعای این که باید این رو عالمانش کرد، علمیش کرد، در واقع به وسط گذاشته، و ما تلاش کردیم که در واقع پس روانه بگیم این نقطه به اصطلاح تولدش کجاست، نقطه آغازش کجاست. اون وقت بحث صرفاً طبیعتاً اینجا بحث صرفاً محتواهای خلقیات گونه نمیتونه در مرکز توجه قرار بگیره، بلکه به همون معنی که اتفاقاً شما برجسته کردید، یعنی اینکه کجاها داره یک ساختاری میشه که بعد رویه هایی به وجود میاره، نحوه ای از سخن گفتن به وجود میاره که بعد گریز ناپذیر میشه، اجباری به وجود میاره. و ما اون وقت مثلا صرفاً باستولید گفتارهای محتوای در واقع خلقیاتونه نبوده، بلکه اینکه چجوری توی چارچوب‌های به اصطلاح اجتماعی تاریخی معینی توی یک وضعیت قرار گرفتن. همونجور باز تکرار میکنم، ما بحثمون این نبوده که حالا مثلا بگیم که چه گفتاری هژمونیک هست، این گفتار توی این ژانر از نگاه ما توی اون مقطع تاریخی که توضیح دادیم به نظر ما داره به وجود میاد، و اون وقت نوعی از رویه سخن گفتن به وجود میاره که ما هنوز درش قرار داریم، و مثلا در وضعیت‌های شکست امکان باستولیدش وجود داره، و پس از شکست مثلا به یه معنا سرخوردگی از انقلاب، بعد شکست اصلاحات، اینها وضعیت‌هایی هستن که باستولید این گفتار رو بر اساس توی این سنت معین و توی این ساختار معین دارن دوباره امکان پذیر میکنن، منتها با تفاوت‌هایی. یعنی اگر تو لحظه‌ای که داره شکل میگیره مسئله تربیت، هنوز گفتار تربیت مهمه، بعد مسئله توسعه و دولت تکنوکراتیک و در نتیجه گفتار حمایت داره مهم میشه، که ما در واقع دولت باید ابزاری در از یک طرف باید بشناسه که در واقع با چه مردمانی سر و کار داره، از طرف دیگه در واقع اقداماتی انجام بده با کمک به خود مردم که اونها رو بتونه تربیت بکنه. ما امروز تو وضعیتی قرار داریم که توی این وضعیتی که دولت خودش رو این در واقع دیگه فقط انگشت اتهام، در واقع این گفتار فقط انگشت اتهامش میره به طرف مردم که شما مقصرید، در همه چیز شما مقصرید، نه دولت وظیفه‌ای داره نه کسی دیگه وظیفه‌ای داره در اینکه شما رو از بتونه مثلا کمک بکنه که از این تقصیر بیاید بیرون. ما نسبت به این وضعیت در مواجهه با این وضعیت که حالا به ویژه توی با آخره کار برجسته کردیم، بعد پسروانه شروع کردیم بگیم که خب این گفتار از کجا به بعد تبدیل به یک ژانر میشه در فضای گفتمانی موجود و چجوری دارم در واقع چجوری این ممکن شد و دچار چه دگردیسی هایی بعد از انقلاب شد. به این مناسبت فکر میکنم که با سوالی به سوالی که در مقابل خودمون گذاشتیم در واقع سعی کردیم پاسخ بدیم بدون اینکه ادعای این رو داشته باشیم که الان در واقع همه فضای گفتمانی رو در دوره های مختلف توضیح دادیم. همین.
بسیاری خیلی ممنونم.